iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی. به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی رو براتون تا به حال در 5 فصل توضیح دادم و الان رو فصل ششم هستیم. فصل ششم بخش های مختلف داره. عنوانش هست مطالبات مردمی و راهکارهای تحقق. حالا مطالبات مردمی یه 13 تاشو من اینجا شمردم. اینا مطالبه مردمه. تورم مهار شه و اجناس ارزون بشه. وقتی حقوقا زیاد میشه قیمت اجناس گرون نشه، سطح عمومی حقوقا افزایش پیدا بکنه، قدرت خرید مردم و رفاه عمومی بهبود پیدا بکنه، قدرت ریال نسبت به ارزهای خارجی افزایش پیدا بکنه، اشتغال در کشور ایجاد و بیکاری مهار بشه، شرایط ازدواج جوانان بیش از پیش فراهم بشه، امنیت عمومی تقویت بشه، جلوی فساد اخلاقی و اعتیاد گرفته بشه، سود وام بانکی کاهش پیدا بکنه، قاچاق کالا به ایران مهار بشه، کشور از وابستگی اقتصادی به فروش نفت خام رهایی پیدا بکنه، توطئه‌های اقتصادی و تحریم‌های غرب بی‌اثر بشه. اینا بخشی از مطالبات مردم هست که حالا راهکارهای تحققش هم میگم که خود مردم تو این تحقق این نقش دارن. اینطوری نیست که فقط بگن مطالبه گرن بشینن پشت رینگ بگن لنگش کن. باید ببینیم خود مردم چه نقشی داره. حالا من تو این جلسه 2 تا از این موضوعات رو، یعنی یکی عوامل مؤثر بر ارزش پول ملی و یکی هم تورم رو تشریح میکنم. اینو به صورت پاورپوینت من درآوردم که حالا خدمت شما عرض میکنم. امسال هم شعار سال هست رشد تولید و مهار تورم. حالا ما راجع به مهار تورم اصلا صحبت میکنیم. ارزش پول ملی بر تورم تأثیر مستقیم. هرچی پول ملی ارزشش کمتر بشه، یعنی تورم بیشتر میشه. هرچی ارزش پول کمتر بشه تورم بیشتر میشه. هرچی ارزش پول ما بیشتر بشه تورم کاهش پیدا میکنه. مثلا میگن آقا یه زمانی پراید بود 10 میلیون تومان، حالا شده 2300 مثلا میلیون تومان. من میگم گرون نشده، ارزش پول ما کم شده. کما اینکه ارزش پول ما نه تنها نسبت به دلار بلکه نسبت به پول عراق و افغانستان هم کاهش پیدا کرده. ما موقعی میتونیم بگیم مثلا دلار گرون شده که نسبت به ارزهای بین‌المللی مثل پوند و یورو و ین و چیزهای دیگه تغییر بکنه، اما وقتی همه پولا نسبت به پول ما ارزشش بیشتر میشه، یعنی مال ما کاهش پیدا میکنه، یعنی ما پولمون کاهش پیدا کرده، طبیعتاً هم جنسا گرونتر میشه. مثلا همین پراید موقعی که بود 10 میلیون تومان ما صادر میکردیم 5,000-6,000 دلار، الان هم داریم صادر میکنیم 5,000-6,000 دلار. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید ارزش پولمون رو بریم بالا، مانع این بشیم که پولمون ارزشش بیاد پایین. حالا چه عواملی باعث کاهش ارزش پول ملی میشه؟ عوامل متعددی تو این قضیه نقش دارن. یکی چاپ پول بدون پشتوانه است، به خصوص برای پرداخت حقوق. ما 8.5 میلیون حقوق بگیر داریم، 4 میلیون شاغل، 4.5 میلیون بازنشسته. دولت باید سر ماه حقوق این 8.5 میلیون نفر رو بده. از کجا بیاره؟ این دولت خزانه رو خالی تحویل نگرفته، بدهکار تحویل گرفته. تحریم هم هستیم، کسری بودجه هم داریم. حتی موقعی که تحریم نبودیم در اوج درآمدها بازم ما کسری بودجه داشتیم. حالا دولت وقتی پول نداره ولی باید سر ما حقوقا رو بده، به عنوان یکی از مخارج ضروری یا الزام به این که حقوقا رو پرداخت بکنه سر موعد، مجبور پول بدون پشتوانه چاپ کنه یا خلق کنه. در هر صورت ارزش پول ما کم میشه. این نکته ایست که همه باید بدونن. حالا مثلا آقای رئیسی 14 مرداد 1400 شده رئیس جمهور، رفته مجلس، یعنی قسمش رو خورده، اومده پشت میز ریاست جمهوری نشسته، هنوز دولتش تشکیل نشده، آخر مرداد باید حقوقای 8 میلیون نفر رو بده. میتونه نده؟ میتونه بگه ندارم نمیدم؟ نمیتونه، مجبوره چاپ کنه. حالا گفته من به جای اینکه پول بی پشتوانه چاپ کنم، میخوام اموال مازاد دولت رو بفروشم. گیرم شما تونستی اموال شناسایی کنی و بفروشی، با اون بخوای حقوقا رو بدی. یه زمانی اموال مازاد تموم میشه ولی این حقوق بگیرا سر جاشون هستن. حالا ما مشکلمون اینه که ما زیاد کارمند داریم. 4 میلیون حقوق بگیر برای اقتصاد ما خیلی زیاده. ژاپن 50 میلیون از ما جمعیتش بیشتره، کارمندان دولتش حدود 400 هزار نفر هستن. به هر حال علاوه بر زیاد بودن، ساعت مفید کاری کارکنان دولت هم خیلی کمه. حالا یه سری ارزیابی ها شده، گردن اون که ارزیابی کرده گفتن 22 دقیقه در روز ساعت مفید کاریه. ژاپن روزی 8 ساعت، کره جنوبی 9.5 ساعت. ساعت مفید کاری غیر ساعت کاریه. ما یه کاری هست ممکنه کار خوبی هم باشه ولی جزء ساعت کار مفید محسوب نمیشه. مثلا چی؟ مثلا نهار میخوره، نماز میخونه. نهار که لازمه بخوره، نمازم که واجبه نماز بخونه. اما کی گفته ساعت نهار و نماز من باید جزء ساعت کاری من باشه؟ این جزء ساعت کاری تو دنیا حساب نمیشه. تو کشورهای مختلف مثلا یه ساعت دو ساعت زور تعطیل میکنن، مال وقت خودشه، جزء ساعت کار محسوب نمیشه. ساعت کارشو باید پر کنه. معمولا تا 6 7 بعد از ظهر سر کار هستن. یعنی یه کره‌ای به اندازه 24 تا ایرانی کار مفید میکنه. ما 30 سال اگه کار کنیم، حالا معمولا 30 ساله بازنشسته میشن، اگر 22 دقیقه در روز باشه کار مفید، معادل 14 ماه یک تبعه کره است. 30 سال کار میکنه، 26 سال هم میخوایم حقوق بازنشستگی بگیریم، جمعاً تو این 56 سال به اندازه 14 ماه یک کره‌ای کار میکنیم. حالا این یکی از مشکلات ماست. ما قبل از انقلاب امید به زندگی بوده 52 سال، یعنی 30 سال که کار میکردن، فرض کنید 50 سالگی بازنشست میشدن، 2 سال هم به طور متوسط زنده بودن. حالا خوشبختانه امید به زندگی شده 76 سال، 24 سال اضافه شده به نسبت قبل از انقلاب. 30 سال کار میکنه، میخواد 26 سال کار به اصطلاح حقوق بازنشستگی بگیره. حالا بعضی از این بازنشسته ها میگن آقا ما از حقوقمون 30 سال کم کردن. چقدر کم کردن؟ 30 سال 17% کم کردن. 26 سال حقوق کامل میخوای. لذا تمام صندوق های ما بازنشستگی ما ورشکست است. دولت باید سال 2300 هزار میلیارد تومان بده به صندوق ها که اینا بتونن سر موقع پولشو بدن. تو دنیا چیکار کردن؟ تو دنیا اومدن گفتن امید به زندگی که افزایش پیدا میکنه، سن بازنشستگی رو میبرن بالا. ایتالیا، آلمان و انگلستان سن بازنشستگی رو رسوندن به 67 سال. آمریکا رسونده به 67 سال و 8 ماه، میخواد بکنه 70 سال. ما همون 30 سال نگه داشتیم، یه جایی هم کمش کردیم. در نتیجه تعداد بازنشسته های ما بیش از شاغلینن. تو دنیا در قبال هر 6 یا 7 نفر شاغل یکی بازنشسته است. تو ایران بازنشسته ها ما بیش از شاغلینن و این یه موزل بزرگ است. تمام صندوق های ما برشکستن. حالا بعضی اصلا اینو در نظر نمیگیرن. خب حالا عوامل مؤثر دیگه، یکی دولتی بودن کارخانجات و بسیار شرکت هاست. شرکت که دولتی بود، حالا برای رئیس شرکت حالا ضرر بکنه شرکت از جیب این خرج نمیشه، سودم بکنه به جیب این اضافه نمیشه. لذا انگیزه کار زیادی نه کارمنداش هست نه اونا. کارمندم خیالش راحت 30 سال هست، اگه کار نکنه 30 سالش رو همینطوری میگذرونه. اما تو بخش خصوصی کسی رو بیکار نمیذارن باشه، باید کار کنه، کار نکنه صاحبکار عذرشو میخواد. پس خصوصی سازی باید انجام بشه حتما. مدیر دولتی هی سعی میکنه تا میتونه تعداد زیادی پرسنلش رو زیاد کنه، هرچی فک و فامیل و دوست و آشنا و رفیق و همشهری و همحزبی داره جذب کنه. بخش خصوصی به برادرش هم پول مفت نمیده. لذا باید خصوصی سازی انجام بشه. این خصوصی سازی باید واقعی باشه و نه شبه دولتی یا به قولی خصولتی، توأم با سلامت باشه، به قیمت واقعی باشه، که تو این قضیه خیلی تخلف زیاد شده متاسفانه، و به سرعت هم انجام بگیره. اگه این کارو بکنیم ما، این کمک میکنه ارزش پول ملیمون. خب عرضم به حضور شما که حالا توجیه میکنن میگن چی؟ حالا ما اون 30 ساله که اضافه نکردیم، یه جا کمترش هم کردیم، گفتیم آقا 25 ساله و 20 ساله هم بتونن بازنشست بشن. حالا اینکه الان 45 سالگی یا 50 سالگی بازنشست شده که تا 76 سالگی بیکار نمیتونه بشینه، معمولا میرن کار بکنن. اگه تو همون دستگاه ها نتونن کاری بگیرن بمونن، میرن بخش خصوصی. بخش خصوصی هم ترجیح میده بازنشسته استخدام کنه، هم تجربه داره، هم بیمه سلامت داره، بیمه بازنشستگی داره، این مخارج سابکار نداره. تحت عنوانی که آقا اینو بازنشسته کنیم تا جوونه بیاد جاشو بگیره، این بازنشسته رفته تو بازار آزاد جای جوونه رو گرفته. فلسفه اینم که آقا زودتر بازنشست کنیم اینه که جوونا زودتر بیان سر کار. شما یه نفر که بازنشست میکنی، این بار دولت کم نمیشه، بدون اینکه کار بکنه حقوق میگیره. این بازنشسته حقوق میگیره بدون اینکه کار بکنه، یه نفر میاد جاش، برای یه پست دو تا حقوق داریم میدیم. بذار هزینه های دولت خیلی بالاست. من معتقدم که ما باید سن بازنشستگی رو ببریم بالا، برسونیمش به 65 سال. حالا لازم شد بعدن اضافه هم بکنیم. حالا یه نفر فرض کنید 60 سالگی از کار افتاد، نمیتونستی که کار کنه. حالا ممکنه بگیم آقا تو این بخش نمیتونه، تو یه بخش دیگه میتونه که. اگه اصلا نمیتونه، از سازمان بهزیستی، کمیته امداد یا جاهای دیگه ما کمکش کنیم، نه که نگرش داریم یا بازنشستش کنیم و حقوقش رو بهش بدیم. معمولا تو کشورها یه نفر اینطوری بازنشست بشه، حقوق بازنشستگیش کمتر میشه از حقوق عادیش. خب یکی از عوامل خیلی مؤثر تو مسئله تورم عرضه و تقاضاست. هرچی عرضه بیشتر باشه و تقاضا کمتر، یعنی مصرف کمتر باشه، ارزش پول بیشتر میشه. هرچی عرضه کمتر باشه و مصرف یا اسراف زیادتر باشه، ارزش پول ما کمتر میشه. مثلا در شرایط کمبود برق و گاز پیش میاد دیگه، تو هر کشوری پیش میاد به هر دلیلی. در جهان برق و گاز تولید رو تضمین میکنند، که میگن باید تولید انجام بشه، مصارف خانگی رو کم میکنن. تو ایران بالعکس عمل میکنیم، گاز کم بیاد، برق کم بیاد، میگیم خونه ها رو یه موقعی دست بزنی مردم ناراضی میشن. میریم چیکار میکنیم؟ میریم برق و گاز کارخونه ها رو قطع میکنیم و این به ضرر تولید هست. همین الان تو جنگ روسیه و اوکراین که حالا اومدن اون لوله نورد استریم دو مال گاز رو منفجرش کردن که یا یکو که گاز به آلمان نرسه، اینا اومدن قیمت گاز اونقدر بردن بالا که خونه ها نتونن مصرف کنن، سخت باشه مصرف بکنن، ولی سعی کردن حتما مصرف گاز و برق کارخانجات تضمین باشه که تولید ادامه پیدا بکنه. ما برعکس عمل میکنیم. الان بعضی روزهای هفته این کارخانجات تعطیل میشن که برق مثلا کم نشه، یا یه موقع گاز هست گاز کم نشه، برق خونه کم نشه. یه زمانی مرحوم حبیبی معاون اول رئیس جمهور بود، خب ایشون تو فرانسه زندگی کرده بود، منم 10 سال تو ایتالیا بودم. تو اونجا رسم چیه؟ وقتی هوا سرد میشه تو خونه بافتنی میپوشن، سردتر میشه کاپشن میپوشن، اگه خیلی سرد شد روزی 4 ساعت 5 ساعت شوفاژ روشن میکنه. ایشون اومد گفت آقا وقتی هوا سرد میشه، اگه با یه بافتنی تو خونه میتونید این سرما رو جبران بکنید، این کارو بکنید. اینطوری نباشه که با زیر پیرهن تو خونه باشیم، اینقدر شوفاژ رو روشن بکنیم، اینقدر گرم بشه که مجبور شیم پنجره رو باز کنیم که مثلا هوا تنظیم بشه. خب این گازی که ما مصرف میکنیم، این کلی هزینه برای کشور داره. ما همین اگه صادر کنیم به 10 برابر قیمت میتونیم صادر کنیم، درآمد ارزی داشته باشیم. من یادم میاد اون زمانی که ایشون این حرفو زد، چند شاید یکی دو هفته طنز جامعه شده بود، کاریکاتورشون میکشیدن، انگار یه حرف بی اساسی زده، مسخره میکردن، در حالی که این یه کار عادی است تو کشورهای مختلف. حتی منطقه لردنشین لندن هم 24 ساعت شوفاژش روشن نیست. خب از عوامل مؤثر دیگه روزهای تعطیل زیاد تو کشور ماست و کم بودن ساعت مفید کاری، کاهش تولید ناشی از تنبلی، کمکاری، ضعف فرهنگ کار، ضعف وجدان کار، ضعف بهره‌وری. ما تعطیلاتمون خیلی زیاده، 27 روز تعطیل مناسبتی داریم، به علاوه بین تعطیلین، به علاوه تعطیلی به خاطر آلودگی هوا یا به تعطیلی به خاطر سرما و امثال هم. 27 روز تعطیلی مناسبتی. آمریکای ثروتمند 7 روز، انگلستان 8 روز، فرانسه و آلمان ثروتمند 10 روز، روسیه 6 روز، هند 3 روز، ما 27 روز. چه خبره؟ ما فکر کردیم بزرگداشت یک روز به تعطیل کردن کار نفت ملی شد، آقا این روز تعطیل. چرا تعطیل؟ بیشتر کار کنیم، به جای خام فروشی فراورده بفروشیم. نمیدونم 12 فروردین یوم الله هست، مردم به جمهوری اسلامی رای دادن، تعطیل. چرا تعطیل؟ کار کنیم، مگه جمهوری اسلامی تشکیل دادیم کارو تعطیل کنیم؟ حالا هر کشوری یه روز ملی داره، ما 22 بهمن انتخاب کردیم. حضرت امام فرمودن 15 خرداد تا ابد عزاست. کی گفته هر عزایی باید کار رو تعطیل بکنیم؟ ما الان به خاطر یه مراسمی که حالا رحلت حضرت امام هم مصادف شده با این ماجرای 15 خرداد، کل کشور رو تعطیل می‌کنیم برای یه مراسمی که ساعت 9 صبح می‌خوایم تهران تشکیل بدیم. خب این مراسم به جای 9 صبح باشه 6 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر. کشور رو تعطیل نکنیم. یا مثلا اومدیم به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اون روز رو تعطیل کردیم، بزرگداشت بگیریم. خب نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که جاده تهران شمال بند میاد. خب بهتر نبود ما بگیم 2 ساعت در روز بیشتر کار میکنیم، پولش رو اختصاص میدیم به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و کمک به مثلا ازدواج کسایی که قدرت تهیه جهیزیه ندارن، شوق و اینها. هی تعطیل تعطیل تعطیل. حالا همین 27 روز تعطیل واقعا به ضرر اقتصاد کشوره. حالا اگر رؤسای جمهور ما، آقای اینایی که انتخاب شدن، آقای رئیسی، روحانی، خاتمی، احمدی نژاد، قبلش هاشمی، بعدش حالا اینایی که میان، یکی بیاد بگه آقا این همه تعطیلات به ضرر اقتصاد کشور هست، من اگر رئیس جمهور بشم این 27 روز رو 10 روزش کم میکنم، میکنم 17 روز. هنوز 17 روز بیش از 2 برابر تعطیلات سالانه رسمی آمریکا و انگلستانه. رأی میاره؟ من به نظرم رأی نمیاره. اما یه نفر بیاد بگه آقا مردم احتیاج به این دارن که با خانواده بیشتر باشن، 27 روز بکنیم، یه ما میگیم آقا این خوبه. خب این مشکلات ما از نظر فرهنگی داریم. طرف کارخونه داره میگه من وام گرفتم باید 365 روز سود وامو بدم، اما مدت ها این تعطیله. عیدم که ما تعطیل رسمیمون 4 5 روزه، یهو میبینی 2 هفته 20 روز تعطیله. تازه بعد از اینکه افراد میان سر کار تازه دید و بازدیدا شروع میشه، برو به این تبریک بگو، برو به اون تبریک بگو، کار چقدر انجام میشه؟ این مشکل ما داریم متاسفانه. راجع به روزهای تعطیل من معتقدم باید به شدت کاهش بدیم. حالا بعضیا میان میگن آقا کشورهای غربی تعطیلاتشون بیشتر از ما. چرا؟ چون شنبه یه شنبه 2 روز تعطیلن، 2 روز در سال میشه 104 روز، چون یه سال 52 هفته است. به علاوه مثلا 8 روز انگلستان میشه مثلا 112 تا. ما یه جمعه ها تعطیلیم، به علاوه حالا این 27 روز پس ما کمتر تعطیلات داریم. نخیر، کشورهایی که 2 روز در هفته تعطیلن ساعت کاری رو تقسیم میکنن، به اون 5 روز کاری بیشتر میمونن. الان تو ایران هم داریم، شهرستان ها 5 شنبه تا ظهر هستن، به جاش روزهای عادی تا مثلا 2-2.5 کار میکنن. تهران دستگاه هایی که 5 شنبه تعطیلن اون ساعت کار رو تقسیم میکنن به اون 5 روز، تا ساعت 4-5-4.5 بعد از ظهر سر کاره، ساعت کار مفید ملاکه. حالا من معتقد هستم ما به جای 5 شنبه باید شنبه رو تعطیل کنیم، چون شنبه شنبه که اونا تعطیلن، 5 شنبه جمعه ما تعطیلیم، 4 روز قطع ارتباط با اقتصاد جهانی. 5 شنبه هم تقدسی ندارد. به جای 5 شنبه جمعه کسی نمیگه جمعه رو تعطیل کنیم، شنبه تعطیل کنیم. این 4 روز قطع ارتباط با کشورهای دنیا میشه 3 روز، اشکالی هم نداره. حالا یه شرکت‌هایی هستن در جهان، این شرکت‌ها ارزیابی میکنن، کشورها رو مقایسه میکنن، میگن آقا شفافیت تو کشورها چقدره، شادی چقدره، سهولت کسب و کار چیه. اومدن راجع به تنبلی اجتماعی هم یه مطالعاتی کردن، به این نتیجه رسیدن که تنبلترین مردم دنیا مردم کشورهای عربی نفتخیزن، بعدش ما ایرانی‌ها هستیم، بعد بقیه مردم دنیا. این شایسته ملت ما نیست. حالا ملاک‌هایی دارن برای محاسبه تنبلی اجتماعی. من حالا بدون اینکه راجع وارد اون ملاک‌ها بشم عرض می‌کنم امام علی علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است، ولی باور ما ایرانی‌ها اینه که بهترین کار تفریح است. خب این خودش نشانه تنبلی دیگه. یا مثلا رأی‌گیری که گفتم اگر انجام بشه به کسی بیاد بگه من تعطیلات کم میکنم رأی نمیاره، در حالی که نیاز کشور هست. باید مملکت مملکت کار باشه، کار رو هم تفریح بدونیم. ما از مشکلاتی که داریم خود تحریمه. ما تحریم هم هستیم، مشکل داریم، ولی مهمتر از مشکل خود تحریمیه. خود تحریمی یعنی چی؟ یعنی ما کشور خودمون، بازار خودمون رو در اختیار کالای خارجی بدیم، یعنی کالای خرید کالای خارجی مصرفی رو ترجیح بدیم به خرید کالای داخلی. یعنی ما خودمون رو تحریم کردیم. دشمن که ما رو تحریم کرده، نمیذاره ما کالاهامون رو بفروشیم، صادر کنیم به کشور دیگه. خودمونم تو کشور خودمون کالاهای حتی کشور تحریم کننده رو ترجیح میدیم. این خیلی ضررش برای اقتصاد ما زیاده. این به اقتصاد اشتغال و ارزش پول ما لطمه میزنه. ارزش پولمون هم لطمه بخوره، تورم بیشتر میشه دیگه. خب ناترازی ارزی رو ارزش پول ما اثر داره. یعنی ما یه درآمد ارزی داریم، یه هزینه ارزی. اگر درآمد ارزی ما بیشتر از هزینه ارزی ما باشه، ارزش پول ما بیشتره، تورم کمتره. برعکس اگر هزینه های ارزی ما بیش از درآمد ارزی باشه، این ارزش پول ما کمتر میشه. خب ما الان اینطوری هستیم که هزینه های ارزیمون بیشتره. هر کی جنس خارجی میخره، درسته که ریال میده، ولی قبلش دلار خارج شده. عوامل متعددی ارزش پول اثر میذاره. کسایی که اجناس خارجی مصرف میکنن تو این قضیه مقصرن. کسی که ماشین خارجی میخره، حالا به هر بهانه، آقا بهتره و من دوست دارم و نمیدونم چی و فلان اینا، حالا چه نو چه کار کرده. کسایی که البسه خارجی میخرن، کسایی که سیگار خارجی میخرن، میگن 3250 میلیارد تومان فقط ما سالانه سیگار خارجی داریم. کسایی که لوازم آرایشی خارجی مصرف میکنن، بالاخره ارز بابتش رفته دیگه. کسایی که سفرهای تفریح خارجی میرن، سالی 2 میلیون نفر ایرانی میرن ترکیه، 280,000 نفر میرن امارات، 80,000 نفر تایلند، 72,000 نفر مالزی. اینا که اونجا ریال خرج نمیکنن، ارز خرج میکنن. پس اینا مقصرن تو کاهش ارزش پول ملی ما، چون مقصرن تو نیاز ارزی کشور ما. حالا مثلا تو واردات البسه، قاچاق پارچه 40 برابر آمار واردات رسمیه. ما یه سری پارچه وارد میکنیم، گمرک میگیریم، اما قاچاق 40 برابره. حالا کارخانجات بافندی خود ما مثلا سال 1387 800 میلیون متر مربع تولید داشتن، اما پوشاک و البسه در رتبه دوم قاچاق به کشور هست. قاچاق پوشاک 4 برابر قاچاق پارچه است. خلاصه اگر کالای خارجی مصرف کنیم، به اقتصاد اشتغال و ارزش پولمون لطمه زدیم، خودش اثر میذاره رو تورم. به خاطر همین مقام معظم رهبری فرمودن که همه باید بر اقتصاد ملی و مصرف جنس داخلی تعصب داشته باشند، و اگر جوانان همانقدر که در فوتبال و طرفداری از آبی و قرمز یا برخی باشگاه‌های خارجی تعصب دارند، بر اقتصاد داخلی و استفاده از تولید ملی نیز متعصب باشند، اقتصاد کشور اصلاح خواهد شد. حالا عوامل مؤثر دیگه چیه؟ اسراف در مصرف و هدر دادن سرمایه با اسراف. یه ضرب المثل یوگسلاوی هست، میگه کسی که اسراف میکنه از خودش میدزده، یا کسی که چیزی رو میخره که نیاز نداره، فردا مجبور خواهد شد چیزی رو که نیاز داره بفروشه. ما جز مصرفترین ملت ها در مصرف برق، گاز و فرآورده‌های نفتی هستیم. در مصرف نوشابه، دارو، شیرینیجات، چربیات، تو هر چیزی که مضره ما اسراف داریم. برعکس مثلا تو مصرف شیر از متوسط جهانی خیلی کمتره. آماری رو من خبری رو خوندم که میزان مصرف برق کولرهای ایران به اندازه برق مصرفی کل مصر، مصری که از ما هواش گرمتره و 100 میلیون هم جمعیت داره. دورریز غذا، بخش بزرگی از غذاهای ما دورریز میشه، مجبور میشیم وارد بکنیم. حالا غیر از دوریز مصارف غیر درست چیزای دیگه هم هست. مثلا این اخیراً که این دستگاه رو گذاشتن، پوز گذاشتن، هر کی میخواد بخره اونجا باید بکشه، که تو اینم باز کلی تقلب و تخلف صورت میگیره. معلوم شد به اندازه مصرف آرد 25 میلیون نفر داره سوء استفاده میشه. نونیست که آردیست که به مصرف مردم نمیرسه. بعض مقام این مصرف دام میشه، میره تو نم شیرینی پزی ها، میره توی ماکارونی پزی ها، یا قاچاق میشه به خارج از کشور. حالا ما تو مصرف سوخت قیمت نفت خام اگه بگیریم 80 دلار در بشکه، یعنی لیتری یه ذره بیش از نیم دلار. اگه دلار بگیریم 50000 تومان، لاتین یعنی 25000 تومان. ما نفت خام داریم صادر میکنیم، عمده فروشی تو ارزون ترین نقطه جهان، لیتری 25000 تومان، لیتری نیم دلار. اما چند میفروشیم در ایران؟ خب ما که نفت خام رو نمیفروشیم، باید ببریم پالایشش کنیم، نفت سفید، بنزین، گازوئیل و چیزهای دیگه، نفت کوره و فلان و اینها غیر و گل سرسبدش نفت سفید و بنزین و گازوئیل. نفت سفید و گازوئیل هم قیمتش و ارزشش بیش از بنزینه. ما چون ارزان‌تر میدیم فکر می‌کنیم ارزشش کمتره، در حالی که اینطوری نیست. ما چند میفروشیم، اینو میبریم پالایشگاه پالایش میکنیم، هزینه حمل و نقل و توزیع هم میدیم، چند عرضه میکنیم، این برای ما در میاد بیش از 100 دلار در بشکه، بیش از 100 دلار در بشکه. ما نفت سفید رو تو ایران میفروشیم لیتری 150 تومن، یعنی بشکه کمتر از نیم دلار، کمتر از 24 هزار تومن. یه لیتر نفت خام بیش از 25 هزار تومن، بیش از نیم دلار. یه بشکه نفت سفید که بیش از 100 دلار برای ما تموم شده، قیمتش هست، ارزشش هست، میدیم کمتر از یک لیتر نفت خام صادراتی، نیم دلار، کمتر از نیم دلار. گازوئیل رو دو جور میدیم، سهمیه‌ای میدیم، آزاد میدیم. سهمیه‌ای میدیم لیتر 300 تومان، یعنی بشکه کمتر از یک دلار، و گازوئیل رو آزادش میدیم 600 تومان، یعنی بشکه کمتر از 2 دلار. بنزین سهمیه‌ای میدیم لیتر 1500 تومان، یعنی بشکه 5 دلار، آزادش میدیم لیتر 3000 تومان، یعنی بشکه 10 دلار، در حالی که قیمتش بیش از 100 دلاره. این پول داره هدر میره. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که این یارانه سنگین که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس اسبق، برگشت گفتش که ما سالی بیش از 100 میلیارد دلار داریم یارانه پنهان سوخت میدیم. اولا چرا 100 میلیارد دلار یارانه پنهان؟ پنهان برای چی میگن؟ برای اینکه تو بودجه هیچ انعکاسی نداره. این فاصله 100 دلار تا نیم دلار و یک دلار در بشکه میشه یارانه پنهان. بعضی اصلا منکر یارانه پنهان هستن. پس این چیه که ما میدیم بشکه نیم دلار نفت سفید رو؟ نفت سفید باشه یه چیزای اضافه میکنن، میشه سوخت جت، سوخت هلیکوپتر، این حرفا. ولی خب حالا اگه کسی اینو قاچاق بکنه، نفت سفید قاچاق کنه، 20000% سود میکنه، یعنی 200 برابر. گازوئیل 50 برابر یا 100 برابر. بنزین 10 برابر تا 20 برابر سود قاچاق سوخته. یعنی فراورده برای ما دست کم تموم میشه 30000 تومان. الان با قیمتهای فعلی بیش از 30000 تومان، 30 تا 35000 تومان. خب این ظلم بزرگیه. ما اگر برقو مثلا الان برق تو آلمان قیمتش 240 برابر برق تو ایرانه، لذا صرفه جویی میکنه، ما همه جا داره برق اضافی میسوزه. ما اگر برق و گاز و بنزین رو صرفه جویی کنیم، ما میتونیم همینو به 10 برابر قیمت صادر کنیم، درآمد ارزی داشته باشیم. اون وقت این کمک میکنه به اینکه ارزش پول ما بره بالا، تورم بیاد پایین. اما ما جزء مستفترین ملت‌های دنیا هستیم. ما الان داریم برای شمال کشور از ترکمنستان گاز میخریم، به 1/10 قیمت به مردم شمال کشور میفروشیم، برای اینکه دیگه گازو نخوایم از جنوب ایران به شمال ایران صادر بکنیم. مردم هم قدرشو نمیدونن، اسراف میکنن. ما یه مدت هم بدهکار بودیم که تو این دولت رفت بدهیش تسویه شد، اونا هم دیگه قطع کرده بودن، دیدن ما پولشو نمیدیم قطع کرده بودن. پس صرفه جویی تو مصرف تو هر چیز از این مواد باعث افزایش ارزش پول ما میشه، چون درآمد ارزی میتونیم داشته باشیم، ارزش پولم میره بالا. حالا 100 میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت، یعنی بیش از 2 برابر درآمد نفتی سالانه ما از صادرات، و 5.5 برابر پولیه که سالانه قرار چین تو ایران سرمایه گذاری کنه. چین قرار شده 25 ساله 450 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه، یعنی سال 18 میلیارد دلار. ما سالی 100 میلیارد دلار رو داریم هدر میدیم، اونم به صورت یارانه پنهان. این یعنی 5 میلیون به ازای هر ایرانی میشه ماهی 5 میلیون تومان. یه خانواده 5 نفری میشه معادل 500 دلار، یعنی معادل 25 میلیون تومان. ما عجیبه هر ایرانی ماهی 5 میلیون تومان 100 دلار برداشت میکنیم که سوخت ارزون بدیم. ما کی بیشتر مصرف میکنه تو ایران؟ هر کی پولدارتره. تو دنیا هر کی بیشتر مصرف میکنه، هر کی پولدارتره بیشتر مالیات میده. تو ایران هر کی پولدارتره و بیشتر مصرف میکنه بیشتر یارانه میگیره. فاجعه است. آمارها نشون میده که 10% جمعیت که وضع مالیشون از همه بقیه مردم بهتره، میزان استفاده از این یارانه پنهانشون 30 برابره 10% از فقیرترین است. کجای اسلام، کجای عدالت، کجای منطق به ما میگه که شما به ثروتمندترها 30 برابر از این یارانه پنهان اختصاص بدید، اونم از سهم فقیرترین ها؟ خب اون پول به خودشون بدیم. خب ولی یه عده عادت کردن با هر چیزی، هر تحولی. حالا مثلا الان اینجا قاچاق سوخت، مرزها تصاویر ازش پخش میشه وحشتناک، چطوری صف بستن که سوخت و قاچاق بکنن. حالا از عوامل دیگه مؤثر بر ارزش پول ملی اختشاشات هست. اختشاش اگه بشه این ارزش پول ما رو کم میکنه. حالا مثلا سال گذشته که یه اختشاشی انجام شد، تصور سرنگونی نظام توی عده تو خارج حتی تو داخل پیش اومد. فکر کردن حالا اشتباه کردن، اصلا نفهمیدن، نمیفهمن، حالیشون نیست. اینا میخوان بیان نظام سرنگون بکنن، نظام به این استحکام. ولی خب اولا میگن 17000 میلیارد تومان چقدر خسارت مالی زدن، و هرچی خسارت مالی بیشتر باشه ارزش پول ما کاهش پیدا میکنه. اگر تصور بی ثباتی نظام پیش بیاد بازم ارزش پول ما کاهش پیدا میکنه. مثلا تورم تو دولت آقای رئیسی تو آغاز اختشاشات پارسال 4% بود افزایشش تورم ارزش پول ما، با این اختشاش یوی ارزش خیلی پایین اومد. بنابراین اختشاش بشه ارزش پول ما کم میشه و ارزم به حضور شما که آثارش رو ارزش پول و تورم و اینا میذاره. تحریم های خارجی هم بر ارزش پول ما و تورم اثر میذاره. اینم ما داریم، تحریم داریم، باید سعی کنیم خونسا بکنیم. اینایی که فکر میکنن میتونیم بریم با آمریکا مذاکره کنیم خونسا کنیم، اینا اشتباه میکنن. اونا دست از تحریم بر نمیدارن، دست از دشمنی بر نمیدارن. علاوه بر این مسائل، حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل، آتش گرفتن، بیماری های واگیردار مثل کرونا، اینا هم به خسارات زیادی به اقتصاد کشور وارد میکنه. به همون نسبت ارزش پول ما کاهش پیدا میکنه، به همون نسبت جنسا گرونتر هم میشه. اینم یه اثری. مثلا تو همین ماجرای کرونا چون تردد بین شهری محدود شده بود، مصرف بنزین ما از 100 میلیون لیتر رسید به حدود 40 میلیون لیتر در روز، و ما تونستیم این بقیهش رو صادر کنیم به ونزوئلا به قیمت‌های جهانی. مفت که بهشون ندیدیم، درآمد ارزی کسب کردیم. هرچی بس مصرف ما کمتر باشه تو این چیزا میتونیم مثلا بنزین و گاز و برق رو ما میتونیم صادر کنیم راحت به همسایه‌ها. حالا مثلا نفت خام به افغانستان صادر کردن معنا نداره، اما بنزین صادر کردن، گازوئیل و نفت سفید چرا معنا داره؟ ما میتونیم از این محل اگر اسراف نکنیم سود کنیم، منتها سودشو خودمون ببریم، نه اینکه قاچاقچی‌ها ببرن. عوامل دیگه‌ای هم رو تورم اثر میذاره، مثل اینکه وقتی مثلا یه تولیدی کالای خارجی، مواد خارجی استفاده میکنه، وقتی اون مواد اضافه بشه قیمت تمام شده میره بالا. حالا به هر دلیلی، مثلا گاهی قحطی پیش میاد، مثلا میگن آرژانتین که تولید کننده گندم یا استرالیا قحطی میشه، عرضه کم میشه، عرضه کم بشه گرون میشه، گرون بشه که رو هر کالای اثر میذاره. گندم گرون بشه قیمت نون میره بالا، نفت خام گرون بشه بنزین گرون میشه. جنگ ها هم اثر میذارن، مثلا جنگ روسیه با اوکراین. خب روسیه و اوکراین حالا طبق برخی از اعلام رسانه ها 30% بعضی هم گفتن 45% صادرات غلات جهان توسط این دو تا کشور انجام میشد. خب اوکراین از دور خارج شد، نتونست صادر بکنه. روسیه هم گفت منم صادر نمیکنم. حالا تحریمم شده دیگه توسط کشورهای دیگه. هند صادر کننده گندم بود، میگه خب الان دیگه نیست که من اگه کم بود شد بخرم، من 1,400,000,000 جمعیت دارم، دیگه گندمشو صادر نکرد. قبلا صادر میکرد، نیاز پیدا میکرد میخرید، الان دیگه نمیتونه بخره چون اصلا گندم نیست تو بازار. مالزی روغن پالم صادر میکرد، دونای روغنی هم 400% گرون شد به خاطر اینکه اوکراین تولید کننده اصلی بود. اونم گفت منم دیگه روغن صادر نمیکنم. چرا؟ چون قبلا صادر میکردم، از وقت نیاز داشتم میخریدم، الان نیست که دیگه بخرم. یهوی جنسا قیمتش رفت بالا. حالا بعضی اصلا این عامل رو در نظر نمیگیرن، میگن آقا روغن 400% گرون شد، همه جای دنیا گرون شد، گندم گرون شد. خب غلات تولید میکردن اینا دیگه نمیدادن، نبود بدن، گرون میشه، طبیعیه گرون میشه. خوراک دام وقتی گرون شد، خوراک مرغ وقتی گرون شد که وارد میکنیم، قیمت تمام شده مرغ و دام و همه اینا میره بالا دیگه، طبیعیه بره بالا، اگه نره عجیبه. عوامل مؤثر خب بر کاهش ارزش پول ملی، قاچاق کالای یارانه‌ای ایرانه، سوخت، آرد، روغن، دارو و غیره. داروخانه‌های کشورهای همسایه ما پر است از داروهای ایرانی. ما داریم یارانه میدیم به جنس، به داروهای، به کشورهای دیگه برای مصرف دارو. چرا؟ چون مثلا ارزی که برای دارو اختصاص میدیم خیلی پایینه، با قیمت واقعی فاصله زیاده. در نتیجه تو ایران دارو ارزونه. وقتی دارو ارزون باشه طرف برمی‌داره میبره. من یادم میاد 30 سال پیش گزارشی که تو صدا تنظیم بازار دادن، گفتن یه سری افغانی میرن این شربت اسپکتوران رو از داروخانه جمع میکنن، شربت اسپکتوران شیشش قهوه‌ایه. اینا میرفتن اینا رو میخریدن تو بازار جمع میکردن میبردن، شربتشو میریختن رو زمین، شیشهشو خورد میکردن، چون قیمت شیشه بیش از اون قیمت خرید کله دارو بود. فساد در همه ابعاد اثر میذاره. یه موقع است مبلغ فساد بزرگه، اما یا کوچیک، هر چی است، اثر منفیش خیلی بزرگتر از اندازه اون اختلاسه. سرمایه اجتماعی رو لطمه میزنه. خرید یا فروش ارز، اینم رو قیمت اثر میذاره. وقتی مردم اگه احساس کنن که الانه که ارز ارزون بشه، هجوم میارن ارزشون رو بفروشن. هجوم آوردن برای فروش ارز باعث کاهش ارزش اون ارز میشه. هجوم برای خریدن باعث افزایش قیمت ارز میشه. اینم موثره. حالا راهکار چیه؟ راهکارش خیلی ساده است. هر کس هر کجا هست، هر کاری رو انجام میده، اون کارو بهتر انجام بده. از اسراف بپرهیزیم و قناعت به خرج بدیم. این سه تا کار ما انجام بدیم و جنس داخلی بخریم. حالا نمودارهایی هم آوردم که چطوری پرهیز از اسراف و غیر و اینا باعث این به اصطلاح بهبود وضعیت اقتصادی میشه. خلاصش اینه که خیلی از این مطالباتی که ما از حکومت داریم بستگی داره به رفتار خودمون. رفتار خودمون رو درست کنیم، خیلی زواج درست میشه. یکی از خواسته ها اینه که وقتی حقوق ها زیاد میشه قیمت اجناس گرون نشه. خیلی ها دارن میگن حقوق ما افزایش پیدا کرد، اما جنس ها گرون تر شد. در حالی که اگه حقوق ها زیاد بشه جنس ها گرون نشه، یه چیز عجیب غریبی خواهد بود. قیمت تمام شده هر کالا عوامل متعددی داره. یکی از عوامل میزان حقوقه. وقتی حقوق بره بالا قیمت تمام شده میره بالا. تو همه چیز، مثلا شما تو ساختمان وقتی حقوق کارگر میره بالا طبیعتا قیمت تمام شده ساختمان میره بالا. به خاطر همین در شرایط بحرانی در کشورهای مختلف وقتی اقتصاد جواب نمیده، کشورها اصطلاحاً میگن حقوقها رو فریز میکنن، یعنی یخ میزنه. میگن اگر حقوقها رو زیاد بکنیم در مشکلات افزوده میشه. با اینکه تورم شده، با اینکه گرون شده، اما توی شرایط اقتصادی حقوقا رو فریز میکنن، متوقف میکنن، افزایش نمیدن، یه جایی حتی کمترش هم میکنن و یه جایی حتی یه عده زیادی رو اخراج میکنن. چرا اخراج میکنن؟ مثلا فرودگاه لندن در ایام کرونا خب پروازها کم شده بود، درآمدشون کمتر از هزینهشون بود، اومدن گفتن 20% حقوقا رو کم میکنیم، هر کم نمیخواد بره. رونگن اقتصاد نمیکشه این وضعیت و وضع بدتر میشه. یه عده رو اخراج میکنن تا بقیه اخراج نشن، تا بقیه بتونن کارشون انجام بدن. مثلا شما تو اخبار یهو میبینید که مثلا شرکت گوگل 7000 نفر رو اخراج کرد، نمیدونم لوفتانزا چند هزار نفر رو اخراج میکنه. چرا چند هزار نفر رو؟ 7000 نفر یا 800 نفر، 900 نفر، 1000 نفر رو اخراج میکنه که بقیه سر کارشون باشن، درآمد داشته باشن، اقتصاد شرکت باید بگرده. پس اگر حقوقا زیاد میشه طبیعیه که جنسا گرون بشه، این جای گلایه نداره. عرضم به حضور شما که عوامل مختلفی در ارزانی یا گرون نشدن کالاها مؤثرن، که مثلا افزایش قیمت مواد اولیه، به ویژه اگر مواد اولیه آن وارداتی باشد و قیمت جهانی آن تغییر کند. اولا وقتی حقوقا اضافه میشه قیمت مواد اولیه تو کشور خودمون هم گرون میشه. خب اون کشاورزی که کارگر میاد کمکش میکنه بیشتر میگیره، اون کارخونه‌ای که کارگرها حقوقشون زیاد میشه اونم بیشتر میگیره، پس قیمت داخلی هم افزایش پیدا میکنه، طبیعیه. و مثلا اگر فرض کنید که خوراک دام افزایش پیدا کرد، قیمت دام هم باش افزایش پیدا میکنه. دانه مرغ اگر گرون شد قیمت مرغ هم باهاش گرون میشه، چون علاوه بر حقوقها قیمت مواد اولیه هم در اون مؤثر است. خب یکی از عواملی که تو ایران معمولا نادیده میگیرن این هست که مثلا همین جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت غلات حتی در مواردی تا 400% شد. چرا؟ چون 30-45% صادرات غلات جهان رو روسیه و اوکراین با هم انجام میدن. عرضه که کم شد قیمت رو میره بالا. مثلا دانه های روغنی تا 400% گرون شد، پیروه اون روغن تا 400% گرون شد تو دنیا، نه فقط تو ایران. ما هم که دانه های روغنی رو عمدش رو وارد میکنیم طبیعتا رو قیمت تمام شده اثر گذاشته. حالا اگه میخوایم باعث ارزانی بشیم، نمودار هست در صفحه 184، راش اینه هر کس هر کاری میکنه اون کارو بهتر انجام بده. کار و تلاش، نتیجه کار و تلاش تولید افزایش ارزش است. افزایش کیفی و افزایش حالا کمی، این باعث کاهش قیمت میشه. هر چی تعداد تولید ما، مقدار تولید ما بیشتر باشه، این رو قیمت تمام شده اثر میذاره. در نتیجه ارزانی میشه، مهار تورم اتفاق میفته، از یه طرف رفاه عمومی ایجاد میکنه، از اون ور شکلگیری بازار در داخل و خارج. اگر شما بتونید کالایی رو با مرغوبیت و قیمت پایینتر عرضه بکنید، میتونید بازار رو تو کشورهای مختلف به دست بیارید، اونم تو بازاری که رقابت‌های بسیار سنگینی وجود داره. کشورهای دیگه بیکار نشستن کار میکنن، مثلا چینی ها با مزد خیلی کم کار میکنن، تو کره ساعت مفید کاریشون خیلی بالاست. اینا اثر میذاره. ما اگه بتونیم جنسمون رو خوب و ارزونتر عرضه بکنیم، میتونیم بازارها رو هم در داخل هم در خارج به خودمون اختصاص بدیم. این باعث شکلگیری سرمایه میشه، شکلگیری سرمایه باعث سرمایه گذاری در تولید میشه و در نتیجه ایجاد اشتغال میشه. ایجاد اشتغال که بشه، خب افراد بیشتری کار میکنن، دوباره این چرخه همطوری ادامه پیدا میکنه. یکی از مواردی که به عنوان مطالبه مردم هست اینه که سطح عمومی حقوق افزایش پیدا کنه. خب هممون دلمون میخواد که ایرانی ها بالاترین حقوق در دنیا رو داشته باشن، بیشترین رفاه رو داشته باشن. هر کس از هر جنایی باشه اگر وطن دوست باشه دوست داره مردم ایران بالاترین رفاه در دنیا داشته باشن، اما اینکه من دوست دارم بالاترین رفاه در دنیا داشته باشم، خود این دوست داشتن محقق به یعنی موجب تحقق این نمیشه. مثل اینمونه که مثلا خانواده ها دوست دارن بچه‌هاشون بهترین آینده، بهترین رفاه، بهترین امکاناتو داشته باشن، اما چون همچین چیزی دوست دارن که محقق نمیشه، وگرنه همه پدر مادر دوست دارن بچه‌شون بهترین رفاه داشته باشه. اما چرا اون چیزی که آرزو دارن محقق نشده؟ برای اینکه اون درآمدها نبوده. خیلی هم میان هی مقایسه میکنن با کشورهای دیگه، میگن آقا مثلا در آلمان حقوق یک کارگر اینقدره، در ایران کمه، یا استاد یا مهندس یا معلم. اولا حقوق ها رو میبینن، بعدم دلارشون رو یا یوروشون رو با ریال مقایسه میکنن، میبینن خیلی میشه دیگه، نمیان بگن اونجا هزینه ها هم خیلی بالا هست، هزینه ها هم ارزیه. ثانیاً مثلا آلمان یکی از 10 کشور ثروتمند دنیاست، فقط شرکت زیمنس 85 میلیارد دلار درآمد سالانشه، یعنی بیش از 2 برابر درآمد نفت ما. درآمد سرانه آلمانیا 45 هزار دلاره، یعنی به ازای هر تبعهشون از حتی بچه شیرخواره سالی 45 هزار دلار اینا درآمد دارن به طور متوسط، 10 برابر ماست. ما نمیتونیم با درآمد سرانه خودمون رو مقایسه کنیم با 10 کشوری که بیشترین درآمد سرانه رو داره. حالا یه معیاری هست به نام جی دی پی بهش میگن، معیار مقایسه‌ای هست، ارزیابی هست. ما طبق این معیار کشور 96 هستیم. اگر می‌خوایم خودمون رو مقایسه کنیم، باید با کشورهای 90 تا 100 مقایسه کنیم، نه با کشور 10 اول جهان. که متأسفانه خیلی بدون توجه به این هی مقایسه میکنن، میگن آقا اونجا اینقدره. من یکی از دوستانم در آمریکا هست، میگه اونجا یه نون سنگک می‌خرن 4 دلار. تو کانادا یه نون بربری می‌خرن 3 دلار. 4 دلار یعنی 200,000 تومان یه نون. حالا الان مثلا ما نون خاشخاشی باشه و چی باشه و اینا 6,000 تومان یا 10,000 تومان هم اگر بگیرید، باهاش میشه 20 تا نون سنگک 10,000 تومانی گرفت. یعنی 20 تا نون ما قیمتش معادل 1 نون تو آمریکاست. یا بربری 15 تا نون ما بیشترم تازه معادل 1 نون بربری تو کاناداست. ما اینا رو در نظر نمیگیریم، بعد میگیم آقا اونا، در حالی که واقعا اونا خیلی مقتصدانه تر از ما دارن زندگی میکنن. من به عنوان کسی که در خارج زندگی کرده، سفیر بوده تو چند تا کشور و اطلاع داره عرض میکنم، اروپایی ها خیلی مقتصدانه تر از ما زندگی میکنن، خیلی قناعتشون بیش از ماست. اما یه ملاک دیگه ای هم وجود داره علاوه بر این جی دی پی، میگم پی پی پی. این ملاک قدرت خریده. مثلا فرض کنید ما یه نون سنگک خشخاشی 10,000 تومان توی آمریکا 4 دلار. خب اینجا میگن 10,000 تومان در ایران قدرت خریدش منزه 4 دلاره. اینطوری محاسبه میکنن، اون وقت رفاه ایران یا قدرت اقتصادی ایران میاد جزء مثلا 20 تای اول دنیا. یا مثلا اونا بنزین رو تو اروپا الان میخرن لیتری 2 یورو و مثلا 26-27 سنت، ما بنزین حالا آزادش هست 3,000 تومان. ما 50 لیتر بنزین بزنیم میشه 150,000 تومان، 3 دلار. اونها اگه بخوام 50 تا بزنن میشه بالای 100 یورو، 100 خورده یورو. پس 100 خورده یورو در اروپا معادل است با 150,000 تومان ایران، 3 دلار در ایران. حالا اقلام مختلف رو در نظر میگیرن، میگن قدرت خرید ایران اینقدر هست، اینطوری ما میریم بالا. اما یه واقعیت هم وجود داره، وقتی ما یه جنسی رو ارزون میدیم اسراف هم میشه توش. ما برقمون قیمتی که داریم میدیم آلمان 240 برابره، لذا اونجا صرفه‌جویی میکنن. مثلا الان تو آلمان یا تو اروپا کلن وقتی طرف میخواد کتاب بخونه میگه کتاب باید روشن باشه، بقیه چراغا خاموش. تو ایران چراغ مطالعه یک نوریست اضافه بر نورهای دیگر، همه چراغا روشن، اینم روشن میکنن. حالا اگه شما رفتید توی اداره دیدید اون مدیر یا اون فرد جلوش این چراغ مطالعه روشنه ولی بقیه لامپا خاموشه، تعجب میکنه این چرا اینطوری میکنه. حتی من بارها دیدم توی اتاقی میرم حتی پرنوره، پنجره داره فلان داره، اما چراغ رو باز روشن میکنه. میگم آقا چراغ چرا روشن کردی؟ میگه به احترام شما. کی گفته احترام به فرد اینه که ما اسراف بکنیم در مصرف برق؟ همه جای ایران همینه. شما هر اداره‌ای برید اتاق‌ها رو نگاه بکنید، پرده‌ها آویزون از نور طبیعی استفاده نمی‌کنن، چراغ‌ها روشن می‌کنن. در اروپا اگر بتونن نور طبیعی نیاز به روشنایی رو تأمین بکنن دیگه چراغ روشن نمی‌کنن. وقتی قیمت برق مثلا تو آلمان 240 برابر برق در ایران هست، طبیعیه کارشون، منطقی است. پس اگر ارزون بود ما اسراف می‌کنیم. من اینجا یه خاطره رو بگم، هر جا من رفتم، من سخنرانی زیاد دارم، همه جا رو دیدم همینطوره، پرده آویزون، چراغ روشن، اسراف فراوون، فراوون اسراف برق داره. اما در تمام این جلساتی که اینگونه بوده، یه جلسه ای ما داشتیم در کرمان برای ارشدهای نظامی اون استان بودن، جمع شده بودن، سالن خیلی بزرگ بود، دو طرفش پنجره‌های بزرگی داشت، پرده هم داشت، پرده رو زده بودن کنار، این نور طبیعی، با نور طبیعی سالن روشن بود، چراغ روشن نکرده بودن. استثناء بود، من همچی صحنه‌ای ندیده بودم، صحنه خوبی بود، نورم کافی بود. گفتم یه تمجیدی هم بکنم، گفتم که من تشکر میکنم، این تنها جایی است که من دیدم تو ایران که اینطوری شما رعایت کردید، که اونا هم گفتن برق رفته. یعنی برق رفته بود، ناچار شده بودن این کارو بکنن، وگرنه اونا هم این کارو نمی‌کردن. خب حالا این قدرت خریده. حالا ما یه چیزی داریم به نام درآمد سرانه. درآمد سرانه یعنی به ازای هر تبعه اون کشور یا اون کشور در سال. مثلا قدرت درآمد سرانه چینیا از ما و خیلی کشورهای دیگه کمتره. اما چون تعدادشون زیاده، چین شده یه قدرت اقتصادی بزرگ. البته درآمد سرانه‌شون هم رشد داشته تو این سالها، ولی وقتی ضرب میشه در جمعیت میبینید اون وقت قدرت اقتصادی میشه. چین، هند به خاطر همین قضیه یه قدرت‌های تاثیرگذاری محسوب میشن، قدرت‌های بزرگی محسوب میشن. هند جمعیت بسیار زیادی در خیابون‌ها به دنیا میان، زندگی میکنن، میمیرن. اما اون درآمد سرانه، درآمد سرانه به معنی این نیست که عادلانه توزیع می شود. یکی فقیره تو خیابون زندگی میکنه، یکی این مهاجرها زندگی آنچنانی دارن. اگه همه رو هم ریخته بودن تقسیم میکردن، از نظر عددی رو جمعیت درآمد سرانه میومد پایین. اما وقتی ضرب در 1,300,400,000,000 نفر میشه، میشه یه اقتصاد بزرگ. بنابراین قدرت خرید ما بستگی دارد به اینکه چطوری محاسبه کنیم. اگر بر اساس قدرت خرید محاسبه کنیم، ما جزو کشورهای ثروتمندیم، اما مصرف، یعنی ثروتمون رو از دست میدیم تو همه چیز. هر جا ما هر جنسی ارزون باشه همینه. مثالی که من گاهی میزنم، میگم رو همین میزی که الان اینجا نشستیم داریم برنامه اجرا میکنیم، یا شما هم حالا میز آشپزخونتون، اگه یه قاشق چای خوری، غذا خوری، نمک پخش بشه رو میز، چیکار میکنن؟ همه جمعش میکنن میریزن دور. اما اگر یه قاشق چایخوری زعفران بریزه، همه جمعش میکنن. من الان 70 سالمه، تو عمرم ندیدم جایی تبلیغ کنن در مصرف زعفران صرفه جویی کنید. قیمت تعیین کننده است. بذار هر جا قیمتا بالاتر باشه، اونجا صرفه جویی هست. هر جا و آثار خودش رو داره. هر جا قیمتا ارزون باشه، مفت باشه، هدر میدیم. مثل ما که الان تو ایران سوختمون بسیار ارزونه و لذا ما اسراف میکنیم. ما جز مصرفترین ملت ها هستیم در زمینه های مختلف ها. که حالا در فصل اسراف به اون میپردازیم. حالا من گفتم که ما از نظر جی دی پی کشور 96 هستیم. الان من اینجا جدول رو آوردم، از 90 تا 100، اگه ما میخوایم مقایسه کنیم باید با این کشورها خودمون مقایسه کنیم. البته ای کاش ما درآمد سرانمون بره بالا. درآمد سرانمون که بره بالا، ردمون که از 96 بره بالاتر، اون وقت وضع اقتصادی هممون بهتر میشه، وضع اقتصادی کشورم بهتر میشه، حقوقم میره بالا. اما من از 90 بخونم که از ما یه پله جلوترن، حالا ممکنه کم باشه، چند دلار در دو سرانه به نسبت اونا. جمهوری آذربایجان، دومینیکن، جامائیکا، بوسنی، پرو، مقدونیه، اینا قبل، اینا از 90 هستن تا 95. ما 96 بعد از ما تا 100 نامیبیا، الجزایر، اردن، چین، تونس. اینا درآمد سرانشون کمتر از ماست. حالا اگه ما میخوایم رفاهیات و حقوق و هزینه ها و این چیزا رو حساب کنیم، باید با اینا مقایسه کنیم، نه با کشورهای اول دنیا. کشورهای اول دنیا کیا هستن درآمد سرانشون؟ حالا مثلا میگیم درآمد سرانه یه آلمانی، این باید بگی بچه شیرخواره هم هست. این درآمد سرانه اگه خانواده 4 نفر باشه، ضرب در 4 باید بکنیم، باید بگیم یه خانواده اینقدر. حالا این 10 تا کشور اول اینان: موناکو، لیختنشتاین، برمودا، نروژ، لوکسامبورگ، قطر، سوئیس، دانمارک، کویت، سوئد. این 10 اول بودن. مثلا آمریکا 14، اتریش 15، استرالیا 16، کانادا 20، بعد آلمان. آلمان چقدره؟ 45,070 دلار. البته این آمارش قدیمیه، چون کتاب سال 1393 چاپ شده. حالا الانم، الان که تو این بحران‌ها اینا خیلی هم کم شده، کمتر شده، ولی به هر حال اینا کشورهای ثروتمندن. ما هی میایم با اینا مقایسه میکنیم، میگیم آقا اینا اینقدر حقوق میدن، اینقدر چی میکنن. خیلی خب، ما خودمون از کشور 96 برسونیم به بالاتر، اون وقت وضع هممون بهتر میشه. حالا چطوری میتونیم برسونیم بالاتر؟ راهکارش همینه که همه بهتر کار کنن، هر کاری میکنن، همه قناعت به خرج بدن، همه اهل رعایت مقررات باشن. یکی از شعارهایی که مقام معظم رهبری در طی سالهای گذشته دادن، انضباط اقتصادی و اجتماعی است. این خیلی مؤثره. ببینید مثلا اگر ما اهل رعایت قانون باشیم چه اتفاقی میفته؟ تو سوئیس حالا مردم عادت کردن، نمیدونم اگر تخلف کنن جریمه سنگینی میشن، هرچی از رعایت میکنن. اگر بخواهن یه خط ویژه اتوبوسرانی دایر بکنن، 2 خط زرد ممتد میکشن. کل هزینه سوئیس، شهرداری سوئیس برای ایجاد خط ویژه اتوبوسرانی کشیدن 2 خط زرد ممتده. 2 اینی کسی نباید روش عبور کنه، نمیکنن. اما تو ایران این حرفا نیست، عبور میکنن. مجبور شدن بلوکای سیمانی بذارن، بعد نرده بذارن، بعد دیدن بازم میرن. اومدن در گذاشتن تو خیابون. خب اتوبوس میاد میخواد برد بشه، چیکار بکنه؟ باید یکی باشه این درو باز کنه. یه پلیس اونجا گذاشتن که اتوبوس دید درو وا کنه که اینا برن. درم که وا میکنه اتوبوس برن، یهو چند تا موتوری میپرن توش. خب این هزینه ها همه اضافه است. چرا این هزینه ها اضافه است؟ برای اینکه مردم اهل، یا خیلی اهل رعایت قانون نیستن. حالا اگر این هزینه ها نبود، اگر مردم اهل رعایت بودن، این پولی که خرج کردن نمیدونم خط ویژه درست کنن، نرده بزنن، چیکار بگو، در بذارن، پلیس بذارن، یه نفر حقوق بگیره که در رو باز بسته بکنه، اینو میتونستن مثلا تو نقاط مختلف پولاشو بدن. فرض کنید پله برقی بذارن، مردم راحت ازش استفاده کنن، تعداد پله برقی هامون افزایش پیدا میکرد. رضا خیلی مهمه رعایت انضباط اجتماعی، رعایت قوانین و اینها. شما همین، ما سالانه حدود 20,000 تا کشته میدیم، خیلی بیش از این زخمی میدیم. چرا؟ حالا بعضی میندازن گردن ماشین، میگن نمیدونم ماشینا امنیت نداره، جاده هامون خوب نیست. خب همین پرایدی که خیلی تبلیغش میکنن، من بارها تو اتوبان دیدم پراید داره با 150 کیلومتر سرعت تو اتوبان میره. خب تو که میدونی این اگه تصادف بکنه تمام مسافرین کشته میشن، کسانی که سوارن، چرا با این سرعت میری؟ چرا سبقت غیر مجاز میگیرید؟ حالا با هر ماشینی بگیرن. چقدر پلیس توصیه میکنه آقا خوابالوسی بزن که نه خوابت بپره، بعد حرکت کن. سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عبور از خیابونای یه طرفه، خیلی کوچه تصادف میکنن با این موتوری ها و اینها. خب خیلی حرف 20,000 کشته در ایران. خب رعایت کنیم. این 20,000 نفری که ناناوره، خیلیشون ناناوره، خونشون بودن، این وقتی میمیره یا فلج میشه اون خانواده دیگه محتاج میشه، حالا باید دست کمک دراز کنن، کمک خواهی دراز کنن به سمت مردم. خب رعایت بکنیم قوانین رو. یا مثلا دانشمندان دور هم جمع شدن بررسی کردن، گفتن اگر موتوری بخوره زمین، مغزش میخوره زمین، آسیب میبینه، ضربه مغزی میشه یا میمیره. اومدن کلاه ایمنی اختراع کردن، درست کردن. چند تا از موتوریای ما کلاه ایمنی میذارن. اومدن دانشمندا برای ماشین کمربند ایمنی درست کردن. کمربند ایمنی چه خاصیتی داره؟ اولا وقتی که تصادف نشده، چی این ماشین داری رانندگی میکنی، میتونی باش بازی کنی، در اصطلاح باز میشه راحت. اما ویژگیش اینه، به محض اینکه تصادف بکنه این قفل میکنه، نمیذاره شما کلت بخوره مثلا ضربه مغزی بشی. من خودم یه بار یه تصادف کردم، اگر کمربند ایمنی نبسته بودم منوز الان زنده بودم. خب اینو بستن، چند نفر رعایت میکنن تو کشور ما؟ من بارها شده سوار ماشین که میشم، مثلا تاکسی سوار میشم، میام ببندم، راننده تاکسی میگه آقا نمیخواد. چرا نمیخواد؟ آقا جریمه نمیکنن. مگه من جونم رو میخوام حفظ کنم؟ میخوام اگه اتفاقی افتاد تو هم تخلف نکنی، ممکنه یکی دیگه تخلف کنه. این چیه که آقا نمیخواد؟ یه بار یه راننده تاکسی بود اصرار کرد که نمیخواد نمیخواد نمیخواد. گفتم باش. از چراغ عبور کردیم، پلیس جلوشو گرفت، گفت بغل دستی کمربند نبسته، جریمش کرد. که اون گفتش که آقا من دیگه به هیچ کی نمیگم نمیخواد. و شما هم هیچ وقت به هیچ کس نگید که نمیخواد. ببندید کمربند و کمربند ایمنی رو. حالا حتما باید جریمه بالای سر ما باشه تا یه کار درست رو انجام بدیم. خب یکی از خواسته ها این هست که خواسته های مردم اینه که قدرت خرید مردم و رفاه عمومی بهبود پیدا بکنه. همه مدلمون میخواد، مدلمون میخواد، من شخصا دلم میخواد بالاترین حقوق رو تو دنیا ایرانی ها بگیرن، بالاترین رفاه داشته باشن. طوری باشه که ما بگیم آقا مثلا در ایران کسی نیست خونه کوچکتر از 300 متر داشته باشه. فرضاً ماشینا آخرین سیستم، اما به دل بخواهی نیست. که باید ببینیم که چطوری میتونیم قدرت خرید مردم و رفاه عمومی رو بالا ببریم. حالا افزایش قدرت پولمون در مقابل ارزهای خارجی یکیشه. یکی از خواسته های مردم اینه که اشتغال تو کشور ایجاد بشه، بیکاری مهار بشه، افراد بتونن برن سر کار. خب برای اینکه ایجاد اشتغال بشه، اینایی که دارن کار میکنن باید کارشونو بیشتر کنن، شاغلن، بهتر کار کنن، تلاششونو بیشتر کنن. در نتیجه تولید افزایش پیدا میکنه، عرضه افزایش پیدا میکنه. افزایش تولید یعنی افزایش عرضه. افزایش کیفی و کمی داشته باشن تولیداتمون. افزایش تولید افزایش عرضه باشه، کاهش قیمت ها میشه. افزایش کمی و کیفی تولیدات و کاهش قیمت ها باعث ارزانی و مهار تورم میشه. هم رفاه عمومی به دنیا داره، هم میتونیم در شکل‌گیری بازار در داخل و خارج رقابت بکنیم بهتر. رقابت که بتونیم بکنیم سرمایه شکل میگیره، سرمایه که شکل بگیره میشه سرمایه گذاری کرد، سرمایه گذاری در تولید صورت بگیره ایجاد اشتغال میشود. مگه نمیخوایم اشتغال ایجاد بشه؟ اولا خب اینایی که دارن کار میکنن بهتر کار کنن تا زمینه اشتغال بقیه هم فراهم بشه. این یه بخششه. اما ما متاسفانه اینطوریه که همه نشستن که دولت براشون شغل ایجاد بکنه. شغل ایجاد شود یه چیزه، دولت به ما شغل بده یه چیز دیگه است. الان کسایی که فارغ التحصیل دانشگاه هستن میان میگن ما مدرک گرفتیم، دولت به ما کار بده، شغل بده. شغلم یعنی کار کارمندی به ما بده. ما تعداد زیادی فارغ التحصیل کشاورزی داریم که کار نمیکنه، بیکارن، درس خونده رفته یا کار تو زمینه کشاورزی حداقل کار نمیکنن. آقا چرا کار نمیکنی؟ من نه زمین دارم، نه تراکتور دارم، نه سرمایه دارم. خب سرمایه تو علمته. این همه زمین تو ایران هست، این همه کشاورزا هستن، صاحبا زمین هستن، برو اینا رو قانع بکن، بگو که بیا من مطالعهشو کردم، درسشو خوندم، اگر البته خوب درس خونده باشه، فقط مدرک نگرفته باشه، چون بعضیا از هدفشون از تحصیل اینه که یه مدرکی یه کاغذی داشته باشن. من تحصیل کردم، به تو میگم که اگر تو این روش منو اجرا بکنی تولیدت بیشتر میشه، بیا اجرا کن. طبق نظر من اگر افزایش پیدا کرد 10% اون افزایشو به من بده. سنگ مفت گنجیش مفت دیگه. میگن آقا به حرف ما گوش نمیدن. اولا که من بگم قرار نیست هر کسی هر رشته‌ای میخونه خودش امکانات اون رشته هم داشته باشه. مثلا بگه من کشاورزی خوندم، باید به من زمین بدن، تراکتور بدن، بودجه بدن تا من برم کار کنم. نه، مگه کسایی که خلبانی میخونن اینا هواپیمای خودشونو میرونن میرن، میگن خب به حرف ما گوش نمیدن. من برم بگم کی به حرف ما گوش میده؟ کشاورزا. خب اگه تو حرف منطقی داشته باشی، اگه خوب درس خونده باشی، اونا متوجه میشن که یه حرفای نوعی یا بهتری میزنی. حالا یاد بگیرید قانع کنید. یکی از به نظر من یکی از مطالبی که باید تو دانشگاه تدریس بشه همین قدرت ارتباطاته. هر کی تو رشته خودش بتونه صحبت بکنه، بتونه قانع بکنه. بعضی موقع به من میگن الگو معرفی کن. الگو راجبه اینکه ما بریم مثلا کشاورزا رو قانع کنیم یا حالا تو هر رشته ای. من میگم که مواد فروشا رو الگو قرار بدید. مواد فروشه برای اینکه مشتری داشته باشه میاد مخ طرفو میزنه. سرش درد میکنه، اینو مواد بکش. ناراحته، اینو بکش قصه کمتر بخوری. چند بار مجانی موادو میده به طرف، معتاد که شد اون وقت اون میفته دنباله. ما هم باید بریم بازاریابی کنیم دیگه. تو بازاریابی اجناس هم بعضی موقع اینطوریه. من یه بازاریابی خیلی زیبایی دیدم، یعنی شنیدم، این بود که یه عده کتاب برمیدارن میرن در خونه ها در میزنن، میگن آقا این کتاب ها هست، آقا کتاب های مفید، میخواید بخونید؟ این پلو شما باشه، من یه هفته دیگه میام، اگر خواستی خب بولشون میدی، اگه نخواستی کتاب پس بده. یکی از آقایون میگفت خانواده ما همه تو این فاصله یه هفته همه کتاب خون شدن، چون میخوان کتاب رو بخونن، بعدم کتاب رو پس بدن، یه پولی هم بابت کتاب ندن. ولی خوبه دیگه، بالاخره بازاریابی میکنن. تو کشورهای ثروتمند من دیدم و شنیدم، مثلا طرف یه میاد البته محاسبه میکنه ها، میاد میگه که توی مثلا این منطقه وضع مالیشون خوبه، میتونن فرض کنید یه 1-2-3 یه وسیله آشپزی بخرن. میاد دستگاه نو رو میبره در خونه بهش میده، میگه این یه هفته پلو شما باشه، دو هفته پلو شما باشه، من دو هفته دیگه میام، اگر خواستید نگهش دارید، پولشو بدید، اگه نخواستید پس بدید. خب مثلا اگه اون دستگاه خوبی باشه، اون صابخونه مایل نگر داره، معمولا پولشون میده. ولی اینکه محاسبه بکنن چطوری؟ اینکه ما بشینیم هی بگیم دولت لنگش کن فایده نده. باید ما دانشجومون یا فارغ التحصیلمون یا کسی که جوانی که میخواد کار بکنه، به جای اینکه دنبال پیدا کردن کار باشه، باید دنبال ایجاد کار باشه. حالا حداقل اگه یه نفر تو دانشگاه توی رشته درس میخونه، هم برای خودش باید شغل ایجاد کنه، هم برای دیگرانی که این رشته رو نخوندن. حالا من باز یه نمونه براتون میگم. یک از دوستان من که با من در ایتالیا بود، اون ایتالیا درس میخوند، دکتراش رفت انگلستان گرفت. بعد از اینکه برگشت بهش گفتم که یه خاطره برام تعریف کن که اونجا بودی برات جالب بود. گفتش که یه روزی آقای در زد، گفتش که آقا این عکس‌ها رو می‌خواید؟ عکس‌ها رو نگاه کردم، دیدم عکس‌های پسر من، پسر بچه، پارک نزدیک پارک دم خونه داره بازی می‌کنه و شاد و اینا، این ازشون عکس گرفته. حالا اون موقع هنوز دوربینا دیجیتال نبود مثل الان، باید فیلم می‌ذاشتن تو دوربین. گفتم آقا قضیه چیه؟ گفت من عکاسی خوندم، سرمایه‌ام یه دوربینه، تو آتلیه جایی هم نتونستم استفاده کنم، خودم هم نتونستم یه آتلیه راه بندازم. فکر کردم که من چطوری کسب درآمد بکنم. گفتم من میرم تو پارکای نزدیک خونه ها، بعضی خونه ها پارک دمشونه، بعدم بررسی کردم کدوم منطقه دستشون به دهنشون میرسه میتونن پول عکس بدن. میرم عکس میگیرم، با توجه عکس خوبی میگیرم از بچه‌هاشون، بعد میرم به پدر مادرشون دفعه ظاهر که کردم نمونه ظاهر میکنم، میگم اینو میخوای؟ من این شماره عکس مشخصات، اینم تلفن بنده است، تا حد اکثر یه ما میتونید به من سفارش بدید. بعد قیمت این عکس مثلا این سایزش، این اندازش اینقدره، اون اندازش اونقدره. من چون جا ندارم نگردارم فیلم ها رو، بعد از یه ما اینا رو میریزم دور یا از بین میبرم. خب ببینید نشسته فکر کرده، یه کاری پیدا کرده برای خود، جور کرده برای خودش، یه درآمدی کسب کرده. موقعی هم که من سفیر بودم توی کسی سفرهایی که رفتم، کسی که مهماندار من بود همراه من میومد، گفت من برادرم اینجاست، نزدیک اینجاست، میخواید بریم؟ حالا یه نیم ساعت هم فرصت داریم. گفتم بریم. رفتم دیدم یه کاخی داره طرف، برادرش، یک ساختمان خیلی مجلل و غیر و اینها. گفتم برادرت چیکار است؟ گفت عکاسه. گفتم چطوری یه عکاس اینقدر ثروت جمع کرده؟ گفت این میرفت تو مدارس با مدیران مدرسه صحبت میکرد، میگفت آقا جان موقعی که منو دعوت کنید من بیام، ایزه بدید من بیام از بچه ها سر کلاس عکس بگیرم، اون روزایی که انجمن به اصطلاح اولیا و مربیان دارید اینا بیارم بشینم اونجا، شماره میزنم اونجا، مثلا میگم یک شمارش اینه، اون یک شمارش اینه، تلفن خودم هم میزنم، هر کی خواست سفارش بده، مثلا یه عکس ممکنه 20 تا دانش آموز توش باشه، 10 تا از والدین اون عکس رو سفارش بدن. بعد با مدرسه هم صحبت میکنم، میگم آقا 10% و 20% از پولی که به من میدن مال خود مدرسه، مدرسه هم یه نفعی از این بابت میبره. این همین طریق اینقدر ثروت جمع کرده که تقریبا کاخ داشت. خیلی خوب ببینید، زمانی که ما این ذهنمون رو آزاد بکنیم، حالا تو ایران موانع مختلفی هست برای این که ذهن آزاد بشه. آقا بدون پارتی نمیشه کاری کرد، بی رابطه نمیشه کاری کرد، من چطوری برم یه کار پیدا کنم؟ کی حرف من رو قبول میکنه؟ نه، باید ما بچه‌هامونو کارآفرین بار بیاریم. معتقد هستم این بحث کارآفرینی و قدرت ارتباط با دیگران برقرار کردن باید در هم آموزش پرورش هم دانشگاه ها این تقویت بشه و ارائه بشه، وقت بس خیلی بهتر خواهد شد. خب یه موضوع دیگه، یکی از مطالبات مردم امنیت عمومی هست. میگن آقا امنیت عمومی تقویت بشه. خیلی خوب، خیلی خوبه، لازم هست. اولا هر موجود زنده‌ای نیاز داره، میخواد غذا بخوره. اگه کار نداشته باشه، درآمد نداشته باشه، نمیتونه بگه چون من درآمد ندارم غذا نمیخوره. پس اگه درآمد نباشه که، پس شغلم اگه نباشه که درآمد نباشه، این باید یه راهی پیدا کنه برای کسب درآمد. یه عده اینجا کشته میشن به کارهای ناامن، برن دزدی کنن، نمیدونم کارهای دیگه بکنن، تخلفاتی انجام بدن تا درآمد کسب کنن. بنابراین اگر ما بتونیم ایجاد اشتغال بکنیم و خود افراد روحیهشون طوری باشه که برن ایجاد شغل بکنن، این امنیت عمومی هم بالا میره. آدم شاغل هم از نظر امنیت اخلاقی بالا میره، هم از نظر امنیت کلی کشور. خب یه نفر که شاغل باشه درآمدم داره، میتونه بره خانواده تشکیل بده، اما اگه درآمد نداشته باشه خانواده هم نمیتونه تشکیل بده. خانواده تشکیل نده، سن ازدواج میره بالا، سن ازدواج بره بالا، مفاسد زیاد میشه، حالا غیر از چیزای دیگه. از اونورم فرزندآوری کم میشه، فرزندآوری که کم بشه مسئله پیری جامعه پیش میاد که ما این خطر رو در باش مواجه هستیم در سالهای آینده. ولی میگن شغل نیست. الان شما افغانیایی که میان ایران، تقریبا ما توشون بیکار نداریم، همشون شاغل میشن، حمایت ها هم ندارن، حمایتی که ایرانی داره. اونا باید غیر قانونی بیان، چقدر هزینه کنن، بعد هر موقع اگر گیرشون بیارن اخراجشون میکنن، حق اشتغال ندارن، کارفرمایی که این استخدام کرده جریمش میکنن. اما راجع به ایرانی ها که این نیست. پس کار هست، ما اهل کار نیستیم. حالا ممکنه ده بگن آقا من برم کارگری بکنم، مگه کارگری ننگه؟ خیلی هم خوبه، مگه بدون کارگری میشه؟ کارگر نباشه مگه میشه چیزی پیشرفت بکنه؟ کارگری کردن حتی اگر فارغ التحصیل دانشگاه هست از بیکاری بهتره. حالا من یه خاطره بگم باز براتون. یه موقع سوار یه پراید مسافرکش شدم، رانندش بوده 75 سالش بود، یه راه طولانی هم داشتیم میرفتیم، نمیدونم تهران به کرج میرفتیم کجا میرفتیم، طول کشید، هوا هم گرم بود، ماشینم کولر نداشت. تو این فاصله به من زنگ زدن با من مسابقه بکنن. مسابقه کردن، این آقا فکر کرد ما کاره ای هستیم، به من زنگ زدن با من مسابقه میکنن. افتاد به التماس، من دوتا پسر دارم، اینا بیکارن، اگه میشه تو رو خدا براشون یک کاریش ایجاد بکن. گفتم خب پسرها چی هستن؟ گفت یکیش لیسانس داره، یکی فوق لیسانس داره، بیکارن. گفتم بیکارن یعنی چی؟ یعنی الان کجان؟ همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم. و الان تو خونن چیکار میکنن؟ گفت دارن فوتبال میبینن. چرا نیومدن به جای شما کار کنن رو ماشین؟ پدر 75 سالشون رو فرستادن تو این گرما مسافر کشی کنه، خودشون لم دادن تو خونه فوتبال ببینن. گفت آرشون میاد بیان مسافر کشی بکنه. گفتم ببین من که کاری نیستم، اما اگه من میتونستم 1000 نفرم استخدام کنم، بچه های تو رو استخدام نمی کردم. چرا؟ کسی که به فکر پدرش نیست، پدر 75 سالش رو تو این گرما میفرست مسافر کشی، خودش لم میده فوتبال میبینه، این دلش به حال مردم خواهد سو. گفت ها چیکار کنم؟ گفتم یه چیزی دیگه، بالاخره اینطوری تربیت شده. کار هست. ایران از نظر وسعت بزرگتر است از مجموعه وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. همه جور آب و هوایی داریم. فکر رو باید به کار بندازن، بدن تن بدن به کار. تن اگه بدن به کار خوب میشه. یه بار تلویزیون یکی رو نشون داد، طرف دکترا داشت، بعد داشت بنایی میکرد، دیوارچینی میکرد، بلد بود، حالا پدرش این کارو بوده، داشت این کارو میکرد. بعد این به عنوان یه امر منفی مطرح میکرد تلویزیون. من گفتم اگه من میتونستم استخدام کنم تو 1000 نفر، اینو استخدام میکردم. آدمی که از زیر کار در نمیره، تن به کار میده. این آدما تو زندگیشون موفقن. راه رو پیدا میتونن بکنن. کسی که کار بکنه، اهل کار و تلاش باشه، این فرصت‌های زیادی جلوش خواهد دید. من مثالی که میزنم میگم اگر کسی شروع کنه از کوه بالا رفتن، اولا اگه تا حال کوهنوردی نکرده، از کوه که بالا میره معمولا اوائل ماهیچه‌ها هم درد میگیره دیگه، که این دردم یعنی مؤثر بوده، داره اثر خودشو میذاره، بعدم عادت میکنه دیگه این دردم نخواهد داشت. هر یه قدمی که از کوه میره بالا، یه افق جدیدی جلوش پیدا میشه، چیزایی رو میبینه که قبلا نمیدیده. پس کار کردن یعنی فرصتهای پیش رو رو دیدن. اصلا فرصت ها هست، ما نمیبینیم. اگه تو بشینی تو خونه کار نکنی که فرصتی نمیبینی. این هم حالا یکی از راهای هم ایجاد امنیت شغلیه، هم ایجاد شغله. برو شغل ایجاد کن، اهل کار و تلاش باش. اونتا ما از نظر فرهنگی یک طوری شده که ما باورمون اینه که بهترین کار تفریحه، در حالی که امام علی علیه السلام میفرمایند بهترین تفریح کار است. ما مشکلمون اینه که این نگاه اسلامی رو نداریم، اما مشکلات رو می‌ریزیم گردن اسلام. چون نظام اسلامی است، پس اگه مشکل هست گردن نظامه. شما به طبق اسلام عمل کن. خب جلوی فساد اخلاقی و اعتیاد گرفته بشه یکی از خواسته های مردم هست و خیلی خواسته خوبیه. اما خب اولا کسی که ازدواج نکرده، این زمینه برای فساد است. سن ازدواج وقتی میره بالا، خطر دوچار شدن به فساد اخلاقی است. یا بعضی از اینایی که اعتیاد پیدا میکنن از همه چی ناامید شدن، به مواد روی آوردن. وقتی معتاد نبودن بی انگیزه بودن، حالا که معتاد شدن که دیگه واویلا. حالا برای اینکه درآمد داشته باشه ازدواج بکنه باید شغل داشته باشه، برای اینکه شغل داشته باشه باید یک کاری بلد باشه، اهل کار کردن باشه، باید تن به کار بده. من معتقدم که حتی بیگاری بهتر از بیکاریه. کار بکنه. من آقا به من حقوق ندادن، من حقوقم مناسب نیست، لم داده تو خونه. اگه حقوقت مناسب نیست، یه حقوقی هست بالاخره، برو کار کن. کارو که شروع بکنی بعد فرصت ها پیش میاد و شما میتونی رشد بکنی، بعد میتونی شغل رو عوض بکنی. اما بیکار تو خونه نشستن از هر چیزی بدتره. یکی از خواسته های مردم اینه که سود وام بانکی کاهش پیدا کنه. خیلی ها اینو میگن، مثلا میگن که آقا تو بانک های غربی که اصلشون بر اساس رباست 2%، 3%، 4%، 6% سود میگیره. ما بانکامون اسلامیه، حالا مثلا 30% سود میگیرن، 35% سود میگیرن، یا به حسابای بانکی فرض کنید 20% سود میدن. افراد پولشون میذارن تو بانک، خوشحالن که ماهی 20% مثلا سود گرفتن، دیگه کار نمیکنن. اولا یه جدولی من تهیه کردم، اینو سال 96 درآوردم، اومدم درآوردم تورم تو این کشورها چقدره، سود بانکی چقدره. تمام بانکای دنیا سود بانکیشون چند برابر تورمه. تو ایران هست که سود بانکی کمتر از تورمه. اگه تورم 40% باشه، بانک 30% سود بگیره یا 30% سود بده، یعنی سود نکرده. اون کسی هم که پولشو میذاره تو بانک دلش خوشه که به این که 20% 21-22% سود میگیره، اون حواسش نیست، اون سود نمیکنه، اون ارزش پول اصلیش داره کم میشه. اگه تورم 40% باشه، سالی 40% ارزش کم میشه، سالی 20% مثلا 20% 30% سود میگیره. قبلا با 300 میلیون تومان میشد یه خونه خرید، الان با 1 میلیارد تومان نمیشه یه خونه خرید. ارزش پول کم شده، اونم متوجه نمیشه. بانک ها هم اگر بخوان همین فقط وام بدن مثلا 30% غیره، اینا ضرر میکنن، اینا ورشکست میشن. اگر سود دارن، سود میبرن بانک ها، اینه که به سپرده گذار مثلا 20% میدن، به وام گیرنده 30%، اون 10% سودشونه. یا میرن تو بانکداری و خرید ملک و یه چیزایی که ارزش پولشون حفظ بشه. اگر سود بانکی کمتر از تورم باشه، اینجا منشأ فساده. هرچی کمتر، فساد بیشتر. ما اگه میخوایم سود بانکی رو کم کنیم، باید تورم رو کاهش بدیم. چون معمولا بانک‌ها یه 4% هم کارمزد میگیرن، بالاخره این بانک ساختمان و نیرو و اینا رو باید حقوق بده. 4%شون معمولا میگیرن برای کارمزد، یعنی هزینه در رفته. تازه باید بانک‌ها سودم بکنن، یه سود معقولی داشته باشن مثل هر شغل دیگری. خب مثلا الان میان میگن آقا برای تولید ما وام میدیم 4%، در حالی که تورم 40% یا بالاتره. خب هر کس این 4% رو بگیره برده، همین بره تو بانکای معمولی دولتی بره بذاره، 10% به سود میدن. اگه بخش خصوصی ببره بانکای خصوصی 20% و 22-23% هم میدن. خب همه میخوان این وام رو بگیرن. حالا اسمش وام تولیده. حالا اگه دستگاه فساد نداشته باشه، که معمولا فساد فراوونه، اصلا اینجا جای فساد، جای رانته، چون ما با تفاوتش زیاده دیگه، تفاوت نرخ سودی که میگیرن و تورم. البته اینو دولت داره عجیبه به همه مردم پولشو میده. خب بانک ها میگن آقا همینطوری که بهت نمیدیم که تو بگی من میخوام کارخونه بزنم، برو کارو شروع کن، به یه جایی برسون، بیا ما بهت وام میدیم. چیکار کنم؟ برو سوله بزن. بعد خواستی کارخونه تو تجهیز بکنی، ما بهت اون وقت وام میدیم برای خرید مثلا تجهیزات. میارزه برای وام گیرنده که بره خرج کنه، سوله رو بزنه، وام رو بگیره ببره یه جا دیگه. لذا تو ایران الان پر است از سوله های خالی. اینه که میگن سود بانکی باید کم بشه، این ربا است، این ربا نیست. تو قرض الحسنه وام دهنده نباید ضرر بکنه. گفتیم راجب نرخ سود بانکی که این نرخ سود بانکی مساوی است با تورم به علاوه کارمزد بانک به علاوه سود بانک. بالاخره بانک هم باید مثل هر شغل دیگه یه سودی هم بکنن. حالا راهکارش چیه؟ کار و تولید، همه بیشتر کار کنن، بیشتر تولید کنن، اسراف نکنن. این باعث کاهش تورم میشه. کاهش تورم میتونه منجر بشه به کاهش سود بانکی. عرض کردم که سود بانکی در همه کشورها چند برابر تورمه. اونجا که سودش کمه، برای اینکه تورمش کمه. این باعث کاهش تورم میشه، کاهش سود بانکی به نوبه خودش. و این کاهش تورم باز به نوبه خودش باعث کاهش سود بانکی میشه. یه دوره همینطوری اگه این کار بره، بعد یهو میبینیم یه تورم پایین اومد، سود بانکی هم باش پایین میاد. این که ما فکر کنیم مصنوعی دولت بیاد بگه از امروز اینقدر، نمیشه. مثلا سکه، اگه کسی 10 تا سکه داد، یک گرم از این 10 سکه بیشتر طلب کرد، میشه اون یک گرمش میشه ربا. اما پول کاغذه، همینطوری میذارن چاپ میکنن، یعنی میبینن ارزش کم میشه دیگه. سود بانکی اگه میخوایم کم بشه، باید تورم کاهش پیدا بکنه. من حالا باز یه مطلبی رو بگم. یه بار یکی از بستگان ما گفت، یکی از دوستاش داره کار ساختمانی میکنه، داره خونه میسازه برای خودش، وام میخواد، من 10 تا سکه دارم بفروشم بهش، بفروشم پولشو بهش بدم. خودم این کارو نکن. حالا مثلا فرض کنید اون زمان سکه بوده 1,000,000 تومان. گفتم سکه بده، بگو سکه پس بده. تو الان سکه اگه بفروشی، این 10 تا سکه رو بفروشی، 10,000,000 تومان میشه. چند سال دیگه که خواستی پس بگیری، شاید 10,000,000 تومان یه سکه هم نشه، که الان نمیشه، یه سوم سکه میشه. شما 10 تا سکه دادی، اون پول یه سکه رو داری پس میگیری، یا پول نصف سکه، یه سوم سکه. این که نشد قرض الحسنه، این شد بخشش. لذا اگه یه نفر وام داد، حالا ریالی وام داد، شرط گذاشت که آقا ارزش پول منو پس بده، من الان با این پول میتونم اینقدر مثلا برنج تاروم چی بخرم. پولی به من پس بده که اون زمانم بتونم برنج تاروم مثلا چی بخرم، همین مقدار، بیشترم نه. بنابراین اگر به اندازه کسی قرض الحسنه داد و از اولش هم شرط کرد که آقا من ارزش پولمو میخوام پس بگیرم، تا سقف تورم اگه بخواد پس بگیره، این ربا محسوب نمیشه. حالا عوامل مؤثر بر ازدواج، اعتیاد، فساد و امنیت. چه عواملی مؤثره؟ حالا من اینجا باز نمودار هست در صفحه 197 این کتاب. راهکار چیه؟ کار بیشتر همه شاغلین. ضمن اینکه اونه که بیکارن سعی کنن شاغل بشن. هر کی هم شاغله بیشتر و بهتر کار کنه. این باعث تولید ثروت میشه. تولید ثروت باعث شکل‌گیری سرمایه میشه. سرمایه گذاری در تولید و خدمات نتیجه اونه. اون وقت این باعث ایجاد اشتغال میشه، شاغل شدن جوانان، کسب درآمد پایدار، و این درآمد که باشه فراهم شدن امکان ازدواج، تشکیل خانواده. این کار که صورت بگیره، ما شاهد کاهش فساد و اعتیاد و همچنین افزایش امنیت خواهیم بود. شما نگاه کنید، وقتی میایم بررسی میکنیم خواستهای مردم چطوری محقق بشه، تو موارد متعدد راهکارش اینه که آقا هر کی هر کجا هست، هر کاری میکنه، بهتر بیشتر کار کنه، از اون برم حالا قناعت خرج بده، اسراف نکنه. در حالی که ما همه نشستیم میگیم دولت لنگش کن، تو بیا این مسئله حل کن. گرش دست خودمونه. یکی از مشکلاتی که ما داریم قاچاقه. حالا یکی از خواسته های مردم اینه که قاچاق نشه. خب برای اینکه قاچاق نشه باید چیکار کنیم؟ اولا بدونیم اثر خرید کالای قاچاق چیه. کالای قاچاق که خریداری بشه، اولا تقویت باندهای قاچاقه. اون که قاچاق میکنه، قاچاق میبره یا قاچاق میاره به تخلف هم هست. حالا چه قاچاق پارچه باشه چه قاچاق مواد مخدر. اینی که دنبال سودن دیگه. اونم که پارچه وارد میکنه اگه ببینه مواد مخدر هم وارد کنه سود میبره، چه بس اونم در کنارش بیاره. پس خرید کالای قاچاق باعث تقویت باندهای قاچاق و در نتیجه افزایش قاچاق میشه. اما اثرات دیگه هم داره. یکی تضعیف اقتصاد ماست. رواج بیکاری، کاهش ارزش پول ما، کاهش تولید، کاهش درآمدهای گمرکی، کاهش خدمات دولتی و در نتیجه کاهش رفاه عمومی. از اون ور باعث کالای قاچاق خارجی، تقویت اقتصاد کشور خارجی تولید کننده کالا، ایجاد اشتغال برای کشور خارجی که اون کالا رو تولید کرده، تقویت پول کشور اون کشور خارجی و تقویت موقعیت جهانی کشور خارجی. هرچی کالای هر کشوری بخریم این اثرات مثبت رو برای او داره و این اثرات منفی رو برای ما. حالا راه مهارش چیه؟ ما با 15 تا کشور همسایه هستیم. همسایه ما که افغانستان، پاکستان، اینور عراق و کردستان عراق. 2000 کیلومتر مرز آبی داریم. حالا شمال هم باز شمال کشورمون هم کشورهای دیگه هستن. کنترل قاچاق مشکله. نمیگم غیر ممکنه، ولی خیلی مشکله. یه زمانی اومدن دیوار کشیدن که قاچاقچیا نتونن مثلا مواد بیارن اینور. الان با این پهبادا چند کیلو مواد رو می‌بندن، از کل موانع چه خندق باشه چه دیوار رد می‌کنن، اینور قاچاقچیا برمی‌دارن می‌برن. حتی من شنیدم مثلا شترا رو معتاد می‌کنن، بارو می‌ذارن رو بار شتر مواد رو، این شتره خودش را میفته میره تا مقصد، تا یه جایی میره که اونجا بهش مواد رو میدن. معتاد شده دیگه. اگه شما تو راه هم مامورین امنیتی این شتره رو بگیرن بارش چیزه، نمیتونن ببینن کجاست. حالا اون مقصدم لابد در خونه طرف نمیره، توی منطقه میره، باز این قاچاقچی ها میرن همونجا مواد میدن، بارشو بار میزنن میبرن. حالا گاهی هم این باعث میشه که بتونن دستگیرشون بکنن. اما بهترین راه اینه که ما مصرف نکنیم. قاچاقچی دنبال سوده. حالا غیر از اونایی که مأمورن از طرف سازمان های جاسوسی که مثلا جوانای ما رو معتاد بکنن، دنبال سوده. اگر نهج البلاغه هم قاچاق سود داشت، نهج البلاغه قاچاق میکردن. بالاخره حالا مشروب قاچاق میکنن، مواد مخدر قاچاق میکنن، حالا پارچه و کت و کیف و اینا هم قاچاق میکنن. ولی رای چی آقا؟ مردم قاچاق نخرن، تعصب داشته باشه. آقا چرا مصرف میکنی؟ خب هست دم دستمون هست دیگه. نذار نیارن، نذارن بیا تا ما هم مصرف نکنیم. مثل اینمونه که به یکی بگیم آقا تو چرا معتاد شدی؟ بگه خب مواد آوردن دم دستم بود منم کشیدم، یا مشروب آوردن دم دستم بود مشروب خوردم. مگه هرچی دم دستته باید استفاده کنی؟ من خودم 10 سال ایتالیا بودم. مثل ایران که مثلا شما هر جا میدی به شما چای تعارف میکنن، اونجا هر جا میرفتیم به ما مشروب تعارف میکردن، مجانی هم تعارف میکردن. حالا چون تعارف میکنن مجانی هم هست، دم دستم هست، ما باید مشروب بخوریم؟ اینا بهانه است. ما مشکلمون اینه که خودمون برای خودمون نقش قائل نیستیم تو کارها. اگر نقش قائل باشیم، هر کدوم وظیفه خودمون رو درست عمل بکنیم، مشکل نخواهیم داشت. ما در رابطه با مواد مخدر 4000 تا بیش از 4000 نفر شهید شدن در مقابل با قاچاق مواد مخدر. خیلی هم اعدام کردیم به خاطر قاچاق مواد مخدر، خیلی هم تو زندان هستن، میگن اکثریت زندانای ما مربوط به مواد مخدره، اما هست تو بازار همه جا هست، چون سود زیاده و چون مردم نمیکشن. خب الان همین آدمایی که معتادن میرن، خب این مواد بر ما هم در دسترس دیگه، ما نمیکشیم، نمیریم طرفش. تو بقیه زمینه قاچاق هم همینطور هست. یکی از چیزایی که میخوان مردم این هست که جزء مطالبات مردم هست، کشور از وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام رهایی یابد. بالاخره دولت یه هزینه هایی داره، حتی هزینهش اگه اضافیه باید حذف بشه، یه هزینه هم داره باقی خوبه باشه، مثل هزینه آموزش پرورش، دانشگاه ها، بیمارستان، درمان، دفاع، بالاخره هزینه داره، این هزینه رو باید اجرا در بیاره. تو کشور ها معمولا از مالیات به دست میاره این پول رو. ما کشورمون بخش مهمی از درآمد کشور از محل صادرات نفته، که من معتقدم این یه مشکلیست. ما باید یه کاری کنیم که ما هم اقتصادمون با مالیات بگرده. منطور برای که با مالیات بگرده باید افرادی کسب ثروت بکنن، ثروت تولید بکنن که بعد مالیات ازش بهش بدن. برای اینکه ثروت بیشتری تولید بکنن که مالیات بیشتری هم بشه جمع کرد، باید بیشتر کار کنن، بهتر کار کنن. بعد از اون ور باید قناعت باشه، هم تو دستگاه‌های دولتی باید قناعت باشه، تو مصرف هم تو بخش خصوصی. ما باید فرهنگ مالیات رو تو کشورمون رایج بکنیم. بعضیا مالیات ندادن رو زرنگی میدونن. ببینید تو این فیلم‌های سینمایی مثلا میرن دزدی پول بانک، گاهی میرن تو بانک پول بانک رو میدزدن، گاهی نه، بیرون قبل از اینکه اون ماشینایی که پول رو حمله کنن به اون حمله میکنن و پول رو میدزدن، نمیذارن پول بره تو خزانه بانک. من میگم اونایی که مالیات نمیدن مثل اون کسایی هستن که ماشین حمله پول رو میدزدن، نمیذارن این پول بره تو خزانه. در حالی که الان تو ایران متاسفانه اینطوری فرهنگ مالیات دادن خیلی ضعیفه، از زیر مالیات در رفتن زرنگی تلقی میشه. ضمن این که هم بار تکفلمون کمه. بار تکفل یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که توی آلمان هر نفر خرج دو نفر رو میده، خودش و یه نفر دیگه با کار کردنش. مثلا یه خانواده چهار نفری، زن و شوهر هستن، یه پیرزن مادر بزرگشونه، یه بچه هم هست. زن و شوهر با هم کار میکنن، خرج دو نفر دیگر رو میدن. یعنی بار تکفل اینطوری به حساب میاد. تو انگلستان از هر سه نفر دو نفر کار میکنن، تو ایران تقریبا از هر چهار نفر یکی کار میکنه. ساعت مفید کاریشون بالاست، وجدان کاریشون خیلیشون بالاست، ثروت آوریشون بالاست، اینا کار میکنن، کسب درآمد میکنن، مالیاتشونو میدن. عرضم به حضور شما که خیلی هم قانع زندگی میکنن. دولت هم از محل این مالیات ها حالا یه سری خدمات ارائه میده، هم خرج خودش رو در میاره، هم یه سری خدمات ارائه میده. چقدر خدمات ارائه میده بستگی داره به مالیاتی که، میزان مالیاتی که میگیره. الان مثلا میزان مالیاتی که آلمان از مردمش میگیره یا آمریکا از مردمش میگیره از کل تولید ثروت سالانه ما بیشتره. طبیعتاً یه سری خدمات میتونه بده که ما نمیدیم، تازه ما خدماتمون خیلی جا بهتر از اوناست. خب بعد یه سری کارهای فرهنگی هم باید بکنیم برای اینکه بهتر اقتصاد کشور از وابستگی به فروش نفت خام رهایی پیدا بکنه. یکی از راهش اینه که هممون بهتر کار کنیم، بیشتر کار کنیم، بیشتر تولید کنیم تا اقتصاد وابسته به نفت نباشه. ولی ما مشکل داریم تو این زمینه ها. مثلا نفت ملی شد، 29 اسفند سال روز ملی شدن نفت رو تعطیل کردیم. چرا تعطیل؟ خب کار میکردیم، پولش رو صرف این میکردیم که به جای خام فروشی بتونیم فراورده بفروشیم. یا سالی 100 میلیارد دلار ما داریم یارانه میدیم، بر یارانه پنهان میدیم برای اینکه سوخت رو مفت عرضه کنیم در داخل، ارزون. مثلا الان اگه نفت خام باشه بشکه 80 دلار، یعنی لیتری یکم بیش از نیم دلار. ما نفت سفید رو تو ایران میفروشیم بشکه ای کمتر از نیم دلار. گازوئیل رو میدیم کمتر از یک دلار سهمیه‌ای به کامیون‌ها. آزادش میدیم 600 تومن در لیتر، یعنی بشکه ای کمتر از 2 دلار. 100 دلار رو چون نفت خام 80 دلار بشه باید بره پالایشگاه پالایش بشه غیر و اینا، ما بیش از 100 دلار در بشکه رو میدیم نیم دلار، 1 دلار، 2 دلار. این پولیست که باید یه جای بهتر از این میشه. من سال 73 مقاله نوشتم، محاسبه کردم، تو روزنامه اون زمانم چاپ شد. گفتم آقا این یارانه پنهان ما اون زمان که کمتر مصرف، مصرف ما کمتر بود، یارانش هم کمتر بود، با یک سال یارانه سوخت میشد از مرز بازرگان تا چابهار مترو زد، همش هم زیر زمین با تجهیزات کامل. سال 76 یه مقاله من نوشتم، یه گزارش نوشتم به آقای خاتمی که تازه رئیس جمهور شده بود. 86 هم همین گزارش رو من نوشتم برای آقای احمدی نژاد، منتها با آمار بروز. یکی از چیزایی که گفتم این بود که این یارانه سوخت ما چقدره؟ اگر از زمان پدر جد حضرت مریم سلام الله علیها، یعنی 2100 خورده سال پیش، سالی یک تن طلا میذاشتن کنار، تا حالا این مقدار طلا کمتر از یک سال یارانه پنهان سوخت ما بود. یه همچین پولی رو داریم از دست میدیم. حالا چرا میگیم یارانه پنهان؟ ما یه سری یارانه ها داریم میدیم تو بودجه ثبته. این 100 میلیارد دلار هیچ جای بودجه نیست. 100 میلیارد دلار اگه دلار رو بگیریم 50000 تومان، یعنی 5 میلیون میلیارد تومان یارانه پنهان سوخت ما. حالا اگه ما بگیم هزینه ساخت خونه هر متر 10 میلیون تومان، یه خونه 100 متری میشه ساختش، هزینه ساختش 1 میلیارد تومان، با 5 میلیون میلیارد تومان میشه سالی 5 میلیون خونه 100 متری ساخت. ما یه همچین پولی رو داریم، ثروتی رو داریم دود میکنیم. خب ما میتونستیم این پولو یه مقدارشو تو ساخت پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، اینا هزینه بکنیم به جای اینکه خام بفروشیم، فرآورده بفروشیم، سرمایه گذاری کنیم، این گازی که داره میسوزه اینا رو مهار کنیم. پتروشیمی از گاز و نمک هست. رفته بودیم بازدید یه زمانی، خب گازی که گاز استفاده میکردن، نمک رو از دریا میگرفتن، یعنی تازه دریا شوریش هم کم میشد، اینقدر نبود که بگیم شوری کم شدن اثر گذاریه، ولی از تو دریا نمک میگرفتن، اینم گاز میشد مواد پتروشیمی گرون قیمت. اما برای اینکه ما این کارو بکنیم باید پتروشیمی بسازیم، برای که پتروشیمی بسازیم باید پول زیادی سرمایه گذاری بکنیم. پول زیاد داریم ولی داریم هدر میدیم. یه توطئه‌ای هم غربی ها علیه ما چیدن از گذشته. خب ما نفت داریم، نفت اهرمی در دست ماست. نفت هم مواد سوختی انرژی ساز، هم مواد اولیه است. خیلی از همین میکروفون و چیزهای دیگه که هست تو زندگی ما با مواد نفتی درست شده. ما داریم یه اهرمی دست ماست، غربیا نیاز دارن این اهرم ضد اوناست. اما اونا اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا چیکار کنیم که این اهرم رو از دست کشورهای نفتی از جمله ایران بگیریم علیه خودشون استفاده. شما این مسابقات تن به تن اگر نگاه بکنید، مثلا میگن طرف اسلحه داره، نمیدونم چاقو دستشه، هرچی هست، شمشیر دستشه، چطوری میتونی شمشیر رو ازش بگیری، اون اسلحه رو دستش بگیری علیه خودش استفاده کنی؟ این یکی از آموزش‌های رزمیه. اینو تو اقتصادم پیاده کردن. گفتن چیکار بکنیم این اسلحه رو علیه خودشون به کار بگیریم به نفع خودمون، به نفع یعنی استعمارگرا. گفتن باید یه کاری کنیم اینها نیازمند فروش نفت خام باشن. زندگی دولت، هزینه‌های دولتشون و زندگی مردمشون وابسته به این فروش نفت خام باشه. برای اینکه وابسته به فروش نفت خام باشه ما باید تولید ثروت نکنیم، چیزی تولید نکنیم. برای اینکه تولید نکنیم باید کار نکنیم. برای اینکه کار نکنیم باید فرهنگ کار ما رو از بین ببرن. اصلا یکی از کارکردهای حکومت پهلوی، چه پدر چه پسر، این بود که در راستای سیاست استعمار این کارو بکنن. ما اهل کار و تلاش نباشیم. مثلا یکی از راه‌های تخریب فرهنگ کار این بوده که فرهنگ اعتقاد به شانس به عنوان عامل موفقیت رو ترویج کنن و تو کشور ما کردن. حالا فرانسوی‌ها یه ضرب المثل دارن، میگن کسی که به امید شانس زنده است سالهاست که مرده. خب این کاری کردن. ما الان وابسته این به فروش نفت خام. به جای اینکه ما تحریم کنیم بگیم آمریکا، اروپا اگه فلان کارو نکنید یا اگه فلان کارو بکنید نفت نمیفروشیم، اونا هستن که به ما میگن نفتتون رو نمیخریم و نمیذاریم بفروشید و واسه ما مشکل ایجاد میکنه و کردن. حالا به این پول، پول درآمد نفت میگن پترودلارها، حالا هرچند از ما ارزون میخریدن و به ثمن بخص میخریدن، اما ما برای اینکه این پول رو هم از دست بدیم، پترودلارها رو، باید مصرفگرا باشیم. اونم مصرف کالاهای مستهلک شدنی، مصرفی. لذا ما رو مصرفگرا بر اومدن، ما خیلی مصرفگرا هستیم. حالا برای این که این پترودلارها باز برگرده تو جیب اونها، باید یه کار میکردن که ما مصرف کالای خارجی رو برامون فرهنگ بشه. برای اینکه ما کالای خارجی رو ترجیح بدیم به کالای داخلی، یه کاری کردن که این کار در گذشته بوده، الان هم هنوز هست متاسفانه. مصرف کالای خارجی تبدیل بشه به نشانه تشخص اجتماعی. اون جهیزیهی بهتره که اقلام خارجیش بیشتر باشه و خیلی چیزای دیگه. خب پس ما داریم ارزمونو، دلارمونو، سرمایهمونو تو مصرف از دست میدیم. دیگه پولی نمیمونه که ما بخوایم پالایشگاه و پتروشیمی و این حرفا بزنیم که بعد به جای خام فروشی فراورده صادر کنیم. تازه مواد پتروشیمی هم همینطوری نباید فروخت، هرچند به نسبت فروش نفت خام بهتره. پس چی کارش میتونیم بکنیم؟ مثلا دیدید بشقابای ملامین یا همین دوربینایی که هست، لپتاپایی که هست، تبلتایی که هست، خیلیش از مواد، بخش مهمیش از مواد استفاده میشه دیگه. ما اینا رو تولید کنیم، موبایل تولید کنیم، صادر کنیم. یکی از خواستهای مردم اینه که توطئه‌های اقتصادی و تحریم‌های غرب بی‌اثر بشه و حالا چیزهای دیگه. ولی مردم معمولاً این چیزها رو همه‌شو از حکومت میخوان، برای خودشون نقش قائل نیستن، در حالی که نقش اصلی مال مردمه. نمیگم حکومت تأثیر ندارد سیاست‌هاش، ولی شما بهترین حکومت رو داشته باشید، اصلا حکومت امام معصوم باشه، مردم به وظیفه‌شون عمل نکنن، به نچه دلخواه نخواهیم رسید. نمونه‌ش هم نهج البلاغه است. پر است از گلایه حکومت، حکومت عدل علی، از مردم زمان خودشون که به وظیفه‌شون عمل نکردن. یه تصور غلطی تو ایران وجود داره از نقش دولت و مردم. هر چی میشه دولت، مردم، مدیرا. آقا تو خودت چی؟ چرا یه همچین تصوری به وجود اومده؟ چون یه تصور غلطی راجع به اندازه درآمدهای کشور است. تصور مردم از درآمدهای نفتی و بودجه کشور ده ها، صد ها و هزاران برابره. اینو بدون اغراق دارم میگم. مثلا روزی 1,400,000 بشکه صادرات نفت، یعنی به ازای هر ایرانی ماهی کمتر از نصف یک بشکه. حالا 14.5% سهم شرکت نفته، یه بخشی سهم صندوق توسعه ملی، 3% هم سهم استانهای نفتخیز و محرومه. مردم فکر میکنن اینقدر هست که میشه نیازا رو برآورده کرد. نخه آقا، نمیشه. همچین تصوری راجع به بودجه دولت اشتباهه. ما یه همسایه داشتیم، میگه پسر 6-7 سالش بهش گفت بابا برام یه مینی موتور بخر. مینی موتور، مینی موتور کوچیکه ولی موتوره، اگه بخواد تو شهر را بره باید شماره بشه. گفت بهش گفتم باشه بابا جون، برات میخرم، ولی الان پول ندارم. گفت چطور پول نداری؟ نه. خب کارت رو بزنم تو آبربانک پول میاد. این دیده این کارت رو میزنن تو آبربانک پول میاد و این مونه باش میشه همه چی خرید. ما یه همچین تصوری راجع به بودجه دولت تو بین مردممون رایجه. فکر میکنن اینقدر هست که میشه همه نیازا رو برآورده کرد. یکی از ضروریات به نظر من امروز کشور اینه که ما تصور مردم از اندازه درآمدها چه نفت چه غیر نفت رو واقع بینانه کنیم. یا مقایسه میکنم با کشورهای عربی نفتخیز، من جمعیت بومیشون رو در نظر گرفتم، صادرات با خودمون مقایسه کردم، یک سال صادرات نفت یک تبعه امارات مساوی است با یک قرن صادرات نفت یک ایرانی به نسبت بودجه مسبب روزی 1,600,000 بشکه. قطر یک سالش به اندازه 1.5 قرنه. خب قطر 400,000 تا جمعیت داره، امارات 1,400,000 تا جمعیت داره، فقط منطقه 4 تهران 1,050,000 نفر جمعیتشه، یعنی بیش از 2.5 برابر قطر. اینا رو در نظر نگیریم فکر می‌کنیم اونا دارن میرسن و ما میگیم آقا اونا چرا این کارو میکنن، دولت ما چرا این کارو برام نمیکنه. مثل اینه که فرزندان من و شما بگن آقا فلان آدم میلیاردر ببین برای بچه‌ش چه ماشینی خریده، تو چرا برای من نمیخری؟ ببین چه خونه‌ای براش تهیه کرده، چه جهیزیه‌ای برای دخترش، تو چرا واسه من این کارو نمیکنی؟ داره و نمیده، کی بیش از پدر مادر خیر فرزندش رو میخواد؟ اگه نمیکنه نداره. ما هم باید اندازه درآمدها رو بشناسیم، به اون اندازه توقع کنیم. لذا این نقش دولت خیلی مشکل شده. شما هرچی میشنوید، مثلا یه رسانه میگه، حالا فرض کنید یه رسانه پر مخاطب میگه نقش شما چیه؟ میگه نقش من رسالت خودم رو رسوندن صدای مردم به گوش مسئولین میدانم. حالا شما صدات رو رسوندی به گوش مسئول و چی؟ حالا مسئول فهمید شما مشکل خونه داری، الان اینجا میتونه بگی آقا این کلیدو بگی برو خونه دار بشو. من دیدم بعضی موقع بعضی مسئولین، حالا مثلا چند تا خونه در اختیارشون، یکی میاد بهشون دسترسی پیدا میکنه میگه آقا بیا این کلیدو بگی برو. این بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، دادن خونه به یکی دو نفر که مشکل حل نمیشه که با این جمعیتی که داریم. اندازه‌ها رو اگه مشخص کنیم اون وقت نقش دولت هم مشخص میشه. آقا اگه فکر کردیم دولت هر کاری بخواد میتونه بکنه اشتباه میکنیم. اینقدر داره که همه کار میتونه بکنه نیست اینطوری. ما توقعاتمون رو باید در حد امکانات کشور از مسئولین داشته باشیم، ولی باید از خودمون خیلی توقع داشته باشیم. بزرگترین سرمایه ما خودمون هستیم، هر کس خودشه. خدا انسان رو اشرف مخلوقات آفریده، بهش دست و پام داده. یه ضرب المثل ژاپنیه میگه خدا به تو دست و پا داده ولی برات پل نمیسازه، پل رو خودت باید بسازی. ما باید خودمون زندگی خودمون رو بسازیم. حالا بعضیا میگن من صبح تا شب دارم تلاش میکنم چیکار میکنم، میدوام از مسئولی یه چیزی بگیرم، این که نشد کار که. به هر حال این تصور غلط از اندازه درآمدهای کشور رو ما باید روشن کنیم و توقعات رو باید با امکانات کشور تنظیم بکنیم، توقعاتی که از مسئولین داریم، و بدونیم که دولت تو زمینه‌های مختلفی با ناکافی بودن بودجه مواجهه. حتی اونی که تصویب میکنه معمولا محقق نمیشه. یکی از کارهایی که میدونید که شما بودجه وقتی میخواد تصویب بشه دولت تنظیم میکنه تو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بعد میره تو دولت چکشکاری میشه، بعد میبرن مجلس. یکی از کارهایی که باید بکنن اینه که تو مجلس بررسی کنن این بودجه واقع بینانه است، عادلانه است یا نه. مرحله اول اینه که تعیین بشه که ما فکر میکنیم سال آینده چقدر بودجه داشته باشیم. دعواست سر این. وقتی مشخص شد چقدر بودجه داشته باشیم، ممکنه داشته باشیم یا میخوایم داشته باشیم یا پیش بینی میکنیم داشته باشیم، حالا میگن بودجه رو چطوری تقسیم کنیم بین بخش‌های مختلف کشور. و نماینده‌ها که میخوان به مردمشون بگن ما براتون کار کردیم، میاد میگه آقا شما این پروژه رو تو منطقه ما اجرا کن. دولت میگه آقا این بودجه که مقداری که مشخص شده، با این بودجه نمیتونیم، نمیرسه پولمون. چیکار میکنن نمایندات دورهای مختلف این بوده، نگه همشون ولی به هر حال این یه روشه، میان میگن خیلی خوب پیش بینی بودجه رو افزایش میدیم. میان بودجه رو پیش بینیش رو افزایش میدن، یعنی غیر واقعی میشه این بودجه، حتی کسری بودجه میشه. بعد میگن حالا برو اجرا کن. بعدم که تصویب شد اون پروژه ها، اصرار میکنن آی وزیر پاشو بیا کلنگشو بزن. وزیر رو وادار میکنن پاشو بیاد اونجا، یه مقدارم هزینه بشه، کلنگ یه کاری زده بشه. و به همین دلیل ایران پر است از پروژه های نیمه تمام. چرا؟ چون نماینده خواسته به مردمش بگه که آقا من یه کاری کردم برای شهرمون، اونجا رفته بودجه رو غیر واقعی پیش بینی کرده، عمدن هم این کارو کرده، یعنی منافع ملی رو به ضرر منافع. حالا این بخش بودجه کمی هم که داشتیم، یه بخشش تو این کلنگ زنی ها و اینا هم هدر میره. یه فرهنگ دیگه ای هم هست تو ایران، میگن یه مو از خرس کندن غنیمته. هر کس بتونه یه بودجه رو از بیت المال عمومی بکنه، خودش رو پیروز میدونه، بقیه هم پیروز میدوننش. این تونست یه وام اینطوری بگیره، این تونست مثلا یه خونه بگیره، یه چیزی بگیره، هر چی میتونه. این فرهنگ غلطیه. یه لطیفه‌ای هست در آمریکا، اینجا آوردم، میگه که مالیات دهندگان نباید پول بدهند، دولت باید به مردم پول پرداخت کند. این لطیفه است. مثل اینکه ما تو ایران بگیم آقا مهریه رو باید دولت بده، نه همسر، نه شوهر. مسخره است دیگه، میفهمن یعنی چی مهریه باید شوهر، براده شوهره، نه دولت. این چیزی که تو آمریکا یه جوکه، یه مضحکه است که مالیات دهندگان نباید پول بدهند، دولت باید به مردم پول پرداخت کند، این تو ایران یه باوره، یه باور غلطه، یه مانع پیشرفت کشور ماست. لذا همه دست بگیر دارن، همه جا دست بگیر دارن. الان یکی از انتقادهایی که میشه، میگن آقا تو ایران حزب واقعی نداریم. ما کلی مجوز برای حزب داده شده تو ایران، کلی حزب داریم. منتها به قول یکی از این آیین اصلاح طلب، اعضای یه حزب همشون توی فولکس واگن جمع میشن، اینقدر کمه. خیلی از احزاب ما یه تعداد محدودی جمع شدن، یه حزبی تأسیس کردن، ولی مثل احزاب غربی نیستن که چند صد هزار تا مثلا عضو و پیرو و اینا داشته باشن. چرا؟ چون تو غرب اگر یه نفر وارد یه حزبی میشه، وارد میشه که حمایت بکنه، باید هر ماه یه پولی به حساب اون حزب بریزه. تو ایران کسانی که وارد احزاب میشن یا وارد ستادهای انتخاباتی میشن، اینا دنبال اینن که یه چیزی گیرشون بیاد. لذا شما تو شهرستان ها اینطوریه، اگر مثلا شما چند تا نماینده هستن، نامزد هستن، اینا ستاد تشکیل دادن، اگر جو عمومی اینطوری باشه که بگن آقا اون یکی داره انتخاباتو میبره، اینایی که عضو این ستادن ول میکنن میرن تو اونجا که در کنارش، در قبلش یه چیزی گیرشون بیاد، بگن این نماینده شده، مثلا من فردا بتونم بگم آقا یه نامه بنویس برای وام بچه‌م، نمیدونم اشتغال بچه‌م، یا این امکاناتو بگیرم، یا یه پستی بگیرم. احزاب ما مشکلشون این نیست که قانونی وجود ندارن، وجود دارن، ثبتم شده، مجوزم دادن، طرفدار ندارن. چرا؟ چون کسایی که وارد احزاب میخوان بشن عمدتاً کسانی هستن که میخوان از قبل حزب یه چیزی گیرشون بیاد، نه که برن تقویت کنن. برعکس اینو ما تو مراسم محرم میبینیم، هر کس سعی میکنه یه جوری کمک کنه که این مراسم با شکوتر برگزار بشه. یکی برنج میده، یکی نمک میده، یکی شکر میده، یکی قند میده، یکی چای میده، یکی میره تو پخت کمک میکنه، یکی میاد تو توزیعش کمک میکنه. چون همه دنبال این هستن که مشارکت کنن، سال به سال بزرگتر میشه. پس مشکل احزاب ما مشکل قانونی نیست. البته بحث احزاب بحث پیچیده‌ایه، ولی علت این که تو ایران اصلا به تحزب مردم زیاد اعتقاد ندارن. حالا تو غرب اصلا یه حزب که تشکیل میشه، اصلش اینه که قدرت به دست بگیره، اصلش اینه که سهم‌خواهی بکنه. اما تو ایران ما اصلا سهم‌خواهی و قدرت طلبی رو مذموم نزد افکار عمومی میدونیم. یه مشکلی که وجود داره، یکی از چیزایی که مردم میخوان اینکه دخل و خرجشون با هم بخوره. میگه دخلم به خرجم نمیخوره. حالا سوال، دخل باید به خرج بخوره یا خرج باید به دخل بخوره؟ آقا چقدر دخل داری متناسب اون خرج کن، نه که بگی من خرجم اینه حالا دخلم تنظیم نیست چیکار کنم، هیچ دولت به من کمک بکنه، دولت به من بده. ما یه ضرب المثل داریم میگه چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن. ولی خب این حرفا تو ایران وجود نداره. احساس فقری هم در ایران هست، همه احساس میکنن ندارن، حتی اونه که دارن آقا نداریم همه ناله میکنن نداریم، نمیشه، گرون شده، چی شده؟ ببینید تو کشورهای غربی سه تا سیاست رو دنبال میکنن، من اینو بگم و دیگه این بخش رو تمام کنم. یکی اینه که کسی احساس فقیر بودن نکنه، احساس برخورداری داشته باشن، حتی اگه فقیرن باید احساس کنن برخوردار. یکی احساس امنیته، حتی اگه امنیت نیست باید احساس امنیت باشه، اگه امنیت باشه اما احساس امنیت نباشه این خطرناکه برای یه جامعه. و یکی هم احساس آزادیه، باید احساس کنه که آزاده حتی اگه آزاد نباشه. حالا من اینجا راجع به فقرش عرض میکنم خدمت شما. خب مثلا کسانی که کار عملی میکنن، کشاورزا، مکانیکا، کارگرها، اینا طبیعتا لباسشون، شلوارشون به خصوص زودتر پاره میشه. شلوار لی یه از جنس یه پارچه محکمه که دیرتر پاره میشه به نسبت پارچه‌های معمولی، اما بالاخره پاره میشه، از فولاد که نیست. و اون کسی که داره این شلوار رو میپوشه امکان این که هی بره نو بخره نداره. این شلوار پاره میتونه موجب این بشه که احساس فقیر بودن بهش دست بده، خجالت بکشه از این که شلوارش پاره است. برای اینکه این احساس فقر نکنه تو آمریکا اومدن شلوار لی پاره رو تن چند تا از هنرپیشه ها و اینجور چیزا کردن. حالا مثلا شلوارش پاره است ولی کفشش آنچنانی، پیرنش آنچنانی، گردنبندش آنچنانی، تو شلوار پاره رو مد جلوه بدن که چی بشه؟ که این آدم فقیره احساس فقر نکنه، خجالت نکشه از داشتن شلوار پاره. هدفشون اینه. اما تو ایران چی؟ تو ایران میان شلوار نو رو پاره میکنن به هوای این که مده. چرا؟ چون تو آمریکا مثلا یه عده پوشیدن. خیلی دلم برای اینا میسوزه که شلوار پاره میکنن. یکی از این آقایون رو در پیشار دیده بودن، رفته بود اروپا، اینقدر این شلوارش پاره پوره بود، خیلی هم احساس میکرد شیکه. و بدونیم چیه، نیتاشونو بدونیم. احساس آزادی هم همینطور، باید احساس کنه آزاده. من خودم دانشجو بودم تو ایتالیا، از قبل از انقلاب، از 7 سال قبل از انقلاب، میخواستن تظاهرات کنن، میخواستن نشریه بدن، میخواستن هر کاری میخواستن بکنن آزاد بود. این حالا جناهای مختلف این احساس آزادی ایجاد میکنه. من اگه بخوام میتونم برم تو این گروه تو اون گروه فعالیت بکنم، تحصن بکنم، تظاهرات بکنم. اما در کنار این برای جوانها مثلا فرض کنید که بلیت رایگان دانسینگ رقاصخونه میدادن، این بره اونجا انرژی رو خالی کنه، امکانات ورزشی فراهم میکردن اونجا تخلیه بکنه. کسی هم میخواست بره تو فعالیت سیاسی میرفت و احساس آزادی میکرد. اما این تا زمانی بود که اینا احساس خطر نکنن از آزادی اینها. حاکمیت احساس خطر نکنه. خطر نه این که اینا برن کارهای تروریستی انجام بدن. خطر از این جهت که افکار عمومی رو بتونن جذب کنن به خودشون و بعد بتونن قدرت رو در دست بگیرن. لذا وقتی میخوام با اینا برخورد کنن نمیان برخورد کنن بگن آقا تو مثلا داری از حقوق دموکراتیک خود استفاده میکنی و روش میکنی. توطئه میچینن. مثلا میان مواد مخدر میذارن تو ماشینش، بعد کشف میکنن به جرم مواد مخدر میگیرن. مواد منفجره جاسازی میکنن تو خونش به جرم کارهای تروریستی میگیرن. ان شاءالله تا این بیاد ثابت بکنه. من 30 سال پیش که سفیر بودم تو استرالیا این مسئله پیش اومد، بر من گزارش کردن که این معمولا لبنانیایی که یا خارجیای خاورمیانه یا که میان اونجا یه 2 سالی باید آروم باشن تا بتونن بعد تابعیت بگیرن یا اقامت بگیرن. تو این 2 سال اینا خیلی احساس ضعف میکنن، سرویس‌های اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی استرالیا سوء استفاده میکنه. یه مسجد شیعیان خیلی بزرگی است، از یکی از این لبنانی‌ها میخوان که شما برو تو این مسجد به ما گزارش بده. اونم میرفت گزارش میکرد، لابد گزارشگرای دیگه هم داشتن، دیدن گزارشاش درسته. بعد یه مدتی هی اینو بردن بالا، یعنی خواسته هاشون. تا یه روز بهش گفتن که به این لبنانیه، اونم احساس میکرد مجبور همکاری کنه که بتونه بمونه. این ماشینو ببر، یه ماشین ورده ببر بذار تو پارکینگ مسجد. آقا این قضیه چیه فلان، اصرار میکنه، امتناع میکنه، اصرار میکنه. یعنی چی؟ مواد منفجره گذاشتیم تو ماشین. میخواید منفجر کنید؟ نه، میخوایم کشفش کنیم. وقتی برن تو پارکینگ مسجد یه ماشین پر از مواد منفجره کشف کنن، میگن خب اینا دارن کارهای تروریستی میکنن، بعد میتونن بریزن خونه همه اینا رو بگردن با اهداف دیگه، ولی نسبتش بدن به تروریسم. اینطوری عمل میکنن. حالا اگر همینطوری بریزن اونا اعتراض میکنن، برای چی شما؟ افکار عمومی هم میگه برای چی؟ یا مسابقات جهانی که تو استرالیا بود، یا یه پخش کردن که داعش میخواد مرکز هسته‌ای، یا تروریست‌ها میخوان مثلا القاعده یا دیگران مرکز هسته‌ای سیدنی رو منفجر کنن. خب اگه بگن مرکز هسته‌ای میخوان منفجر کنن، به این بهانه بگردن خونه همه مسلمان‌ها. حالا این خبر صحت نداره، اینو میگن که بعد بتونن اون کارهای امنیتیشون انجام بدن. از این موارد من زیاد دارم. به هر حال میان میگن که میخوان احساس آزادی لطمه نخوره، میان از این ترفندها استفاده میکنن. اما اگه یه زمانی دیگه این حرفا نبود، نتونستن جلو بگیرن، اون وقت رو سگشون رو نشون میدن. جنبش 99%ی در آمریکا که بود، اینا رفته بودن جلوی وال استریت جورنال، مرکز مهم مالی آمریکا تو نیویورک، تو پارک تظاهرات میکردن. اول شهرداری فرستادن آقای چمنا له میشه، بعد اینا گوش نکردن، به اصطلاح عوامل شهرداری اومدن که به زور بیرونشون کنن. اینا فراخوان دادن، جمعیت زیادی اومد، نتونستن این کارو بکنن، پلیس اومد، پلیس نتونست بیاد، نمیدونم از نظامی استفاده کردن، خلاصه با زور بیرونشون کردن، خشونت به خرج دادن علیه کسایی که اونجا بودن. یعنی در نهایت اگر هیچ کدوم از این راه‌ها نتیجه نداد، اون وقت دیگه به خشن‌ترین روش‌ها متوسل میشن برای اینکه به اهدافشون برسن. بالاخره این احساس برخورداری در غرب این وجود داره، یعنی سعی میکنن تقویتش بکنن. برعکس ما تو ایران هر برنامه ای هست دامن میزنه اینکه ما احساس کنیم فقیریم، نداریم، به خدا. اصلا من دقت کردم رسانه های ما، فیلم های ما، جای ما، همش ناله از اینکه نداریم، 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 نمیدن، نمیخوا. پیگیری کردیم فایده نداشت. این سیاست درستی نیست. و سلام.